اینجا لس آنجلس، رادیو ایران. شنوندگان گرامی، با درود فراوان، من پرویز فیروزکار از شما دعوت میکنم به آخرین خبرهای ایران و جهان توجه فرمایید. هزاران نفر از مردم تهران و دیگر شهرهای ایران به مناسبت دهمین سالگرد حوادث تیر با حضور خود در خیابانهای شهرها دست به تظاهرات آرام زدند. با وجود تلاش و هشدارهای نیروهای امنیتی و انتظامی برای جلوگیری از این تظاهرات و حضور آنها در سطح شهرها، این تظاهرات انجام شد. بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، تظاهر کنندگان در سطح پراکنده شهر تهران با حضور چندین هزار نفری خود به سوی میدان انقلاب در تهران راه پیمایی کردند. حضور انبوه در مقابل دانشگاه تهران شلیک گازهای اشک آور در این منطقه را به همراه داشت. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، شهرهای اصفهان، شیراز، تبریز، یزد، رشت، کرمان و زاهدان نیز شاهد تظاهرات آرام و گسترده مردم بوده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیشه های چندین بانک دولتی در جریان این تظاهرات شکسته شد. نیروهای انتظامی پلاک اتومبیل هایی را که رانندگان آنها بوق می زدند ضبط می کردند. وزیر خارجه فرانسه طی سخنانی اظهار داشت سفیر این کشور در تهران با یک شهروند فرانسوی که در زندان اوین به اتهام جاسوسی در بازداشت به سر می برد دیدار کرده است. وی گفت سفیر فرانسه برای این زن زندانی کتاب و لباس برده است و پیام خانوادهش را نیز به وی رسانده است. کلوتید رایس روز چهارشنبه گذشته هنگامی که می‌خواست ایران را از طریق فرودگاه تهران ترک کند بازداشت شد. وزیر خارجه فرانسه امروز نیز بار دیگر خواستار آزادی فوری این شهروند فرانسوی شد. این زن 23 ساله فرانسوی که در دانشگاه صنعتی اصفهان به تدریس زبان فرانسه اشتغال داشت، عکس‌هایی را با موبایل خود گرفته بود. پیش از این نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در سخنان شدید اللحنی بازداشت این شهروند فرانسوی در تهران را محکوم کرده است. بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز از سران 8 کشور صنعتی جهان یا گروه 8 که در ایتالیا اجلاس خود را تشکیل دادند انتقاد کرد و گفت برنامه هایی را که این گروه برای مبارزه با گرمایش زمین در نظر گرفتند کافی نیست. رهبران گروه 8 در دومین روز اجلاس خود موافقت کردند که تولید گاز دی اکسید کربن این کشورها را تا سال 2050 به میزان 80% کاهش دهند. بانکیمون گفت کاهش اساسی در تولید گاز کربنیک باید خیلی زودتر اتفاق بیفتد و کشورهای ثروتمند عضو گروه 8 با پا پیش گذاشتن باید به کشورهای فقیر کمک مالی کنند تا آنها الگوی رشد آلودگی جو زمین در مناطق خود را تغییر دهند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت تمام کسانی که در مذاکرات مبارزه با گرمایش زمین شرکت دارند باید این مشکل را فراتر از مرزهای خود ببینند، چون تأثیر منفی تغییر آب و هوا مرز نمی شناسد. انفجار 3 بمب در نقاط گوناگون عراق منجر به کشته شدن بیش از 50 نفر شد. این انفجارها امروز و پس از یک هفته پس از خروج رسمی سربازان رزمی آمریکا از شهرهای عراق روی داده است. 2 بمب انتحاری در شهر تل عفر در 400 کیلومتری شمال غربی بغداد 39 نفر را کشت و 62 نفر را مجروح کرد. پلیس گفت نخستین بمبگذار انتحاری یک جلیقه انفجاری را منفجر کرد و دومین نفر خود را در دقایقی که مردم برای کمک به قربانیان نخستین انفجار اشتباه کرده بودند منفجر کرد. انفجار دیگر در شهرک صدر در نخستین ساعات بامداد روی داد که 11 کشته و 16 مجروح به جای گذاشت. یک عضو پارلمان عراق اظهار داشت مسئولان خشونت‌های اخیر کوشش می‌کنند با این روش به روند سیاسی کنونی تأثیر بگذارند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده ای عزیز اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا به دلیل مسافرت دریایی یا کروز به انسنادای مکزیک در خدمتون نخواهم بود و دو برنامه خوب رادیویی برای دوستان در نظر گرفته شده. روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر مجدداً در خدمتتون خواهم بود. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. رادیو ایران بفرمایید. اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران. میشه لطفاً یا دوست عزیز اگر روی خط هستید لطفاً تشریف اگر بخواید با رادیو ما رو تعقیب کنید که ما با هم فاصله خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. اجازه بدید با شنونده دیگری گفتگو رو ادامه بدم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتتون. من می‌خواستم ازتون سوال کنم نظرتون چیه در مورد با در رابطه با افرادی که یک ازدواج یا یک رابطه داشتن و حالا به دلیل جدایی، دیورس یا هر چیزی اون رابطه تموم میشه، وارد یک رابطه جدید میشن و خودشون، حالا فرض کنیم من یا فرد مقابل، در حال مقایسه اون شخص با شخصی که در زندگی قبلیش بوده هستش و میخواستم بدونم اصولا آیا این کار درستیه یا
حتما نه. اصلا هیچ وقت درست نیست عزیز. ببینید، ما اصولا یه مشکلی که بسیاری از ما داریم مسئله ایست که در اصطلاح سه تا لغتی است که همش هم میم و قاف داره: مقیاس، مقایسه، مسابقه است. یعنی برخی از ما یه ذهنیتی از کودکی پیدا میکنیم که همیشه باید متر دستمون باشه، خودمون و دیگران رو اندازه بگیریم، چون ما کالا و شییم و ارزشمون هم به جوابی است که از این اندازه‌گیری به دست میاد و بنابراین با گذشت زمان هم اندازه خراب میشه و حتی اگر خیلی خیلی خوب باشیم، چون وقتی که مثلا سنمون بالا میره بد میشیم، رنج این آدم ها حتی بیشتر از آدم هاییست که از اول خوبم نبودن. دوم مقایسه است که اشاره کردید که من دائما مقایسه میکنم و این تا مرزی میتونه بره که برخی از ما اصلا خارج از مقایسه زندگی نمیکنیم. به این معنا که فرض بفرمایید من از شما میپرسم چه مدتی است در لس آنجلسی، تا شما میگید 7 سال، من میگم مثلا 31 سال، یا در ذهنم میاد 31 سال، در حالی که من میخوام ببینم شما چه مدتی اینجا هستید. من که خودم میدونم چه مدتی اینجا بودم. حالا اگر جواب سوال شما باشه یه مسئله است، اون که خودم به ذهنم بیاد یا داوطلبانه بگم، یا از شما پرسم چند تا فرزند دارید، شما میفرمایید 3 تا، من میگم 2 تا، یا تو ذهنم میاد 2 تا. این یه گرفتاری است و بعدم مسابقه است که من باید از همه جلو بذارم. اینا غالبا نتیجه آسیب کودکی به ویژه 14 ماهگی تا 36 ماهگی حتی تا 6 سالگی است. زمینه رو برای پایین آوردن و به هم ریختن سلف استیم و حرمت نفس فراهم میکنه. حالا بریم سراغ مسئله ازدواج. در چارچوب عشق و ازدواج، ما تو دنیای امروز انتظارمون اینه که روزی که شما با یک کسی عاشقش میشید یا باش ازدواج میکنید، اون آدم 3 تا جنبه داره. یکی این که اسپشیال، ویژه است، یکی اکسپشنال، استثنائیه، یکی یونیک، منحصر به فرده. و وقتی همچین ترکیبی با هم جمع میشه، جایی اصلا برای هیچ نوع مقایسه نیست یا اصلا معنایی نداره. این درست مثل این است که شما به یه پدری یا به یه مادری بگید بچه 15 ساله تو بده ما یه بچه 10 ساله و 5 ساله بد میدیم در مقابل این. چی میگی دیگه؟ خب بده دیگه. علتش هم این است که به این دلیل هیچ پدر و مادری اصلا در این زمینه اصلا به ذهنشون مطلبی نمیاد، چون ارتباط، ارتباط ویژه‌ای است، ارتباط استثنایی و منحصر به فردی است. شما روزی که با یک کسی ازدواج میکنید، یکی از خطراتی که شما رو میتونه گرفتار کنه در ذهن خودتون یا ذهن اون آدم، بعد اگر بیانش کنید که به نظر من برخی از اوقات فاجعه است، این است که بگید مثلا دوست قبلی من یا همسر من چنین چان بود. حتی من با اینکه بگید خواستگار داشتم یا یه دی مادر منو تحت فشار میذاشتن که دخترشون رو به من بدن، اینا حرفای بسیار آزاردهنده ایه. اینا حرفایی است که زشت، غلط، بد، ویرانگر. برخی از اوقات آدما رو به هم میریزه، برخی از اوقات آدما باش میشکنن. چرا سن به این که من در ذهنم اینو داشته باشم که این مثلا این گونه عمل میکرد اون گونه، یا این اینجوری بود یا اونجوری. چون مقایسه معمولا نشانه اولا نارضایتی ماست نسبت به آنچه که هست و دنبال بهانه برای نارضایتی بیشتر یا فریب خود در مقایسه است. همیشه غلط و بده. و اصولا ما به همین دلیله که باید پرونده های قبلی رو ببندیم. ما باید جسدها رو خاک کنیم و بعدن با انسان دیگه زندگی کنیم. و به همین جهت است که حتی شما میدونید من پای این موضوع به صورت یک قاعده ایستادم که حتی no friendship after relationship، یعنی حتی به دوستی بعد از رابطه باور ندارم. فکر کنم مضر، غلط، بد، خطرناکه و میتونه درد سر درست کنه. یعنی اگر یه رابطه تموم شد باید تمومش کرد. حتی وقتی زن و شوهر از هم جدا میشن و بچه دارن، حرف این است که باید هم دوستانه رفتار میکنن، اما دوست هم نمیتونن باشن. بنابراین پرونده رو باید تمام کمال بست و خود رو خلاص کرد، ولی این مقایسه ویرانگر تو ذهنم مسئله آفرین. حتی یه دلیل این که اصولا مثلا آزادی روابط جنسی رو در جوامع به عنوان یه اشکال برای ازدواج میبینن این است که آدم ها مبنای مقایسه پیدا میکنن و آگاه و ناآگاه به اون سمت میرن، مثلا اگر یه زمینه‌شو داشته باشن. و همیشه مقایسه با خودش آخر کار عدم رضایت داره. حتی اگر چیزی که الان دارید خوب باشه، از دست خودتون عصبانی میشید که چرا چیز بدتر رو من در گذشته داشتم یا کوششی برای به دست آوردنش یا نگه داشتنش داشتم. به همین جهت که جایی برای مقایسه نیست و این مقایسه است که بعداً سبب رقابت میشه و رقابت ممکنه در بازار اقتصادی و سیاسی جایی داشته باشه، از نظر انسانی و اخلاقی و رشد شخصیت و سلامت روانی همیشه مضر و خطرناک و ویرانگره. و بعد از این مدتی هم تبدیل میشه به حسادت. حالا با حسودی دیگه ما خودمون رو آتش میزنیم برای که دیگری درخشیده و اون وقت است که کار رو بدتر میکنیم. این است که هیچ جای این کار نه درسته نه خوبه. و بنابراین باید همطور که فرض کنید اگر یک کسی مرده دیگه بهش تلفن نمیکنید که فردا باش برید بیرون، یه پرونده هم که بسته شده باید کاملا کنارش گذاشت و راحت و آسوده به زندگی ادامه داد.
خیلی ممنون از جوابتون. بگم خدمتتون که این مثالایی که میزنین خیلی قشنگ و واضح آدم میتونه که تجسم بکنه. سوال بعدی من اگر اجازه بفرمایید.
بذار ازتون یه خواهش بکنم. پیام ها اومده، بذار پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون.
مرسی.
تمنون کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانی داری میاد؟ آره خودشه. مشکان جون سلام. با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود با دستگاه پیشرفته، نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
One Stop Kitchens and Flooring از حال تا آخر ماه جون قیمت‌هایی را برای ریمودلینگ آشپزخانه و حمام به شما پیشنهاد می‌کند که با این کیفیت و سرویس هرگز جای دیگر پیدا نخواهید کرد. توجه کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 8 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باورنکردنی 4999 دلار در اختیار شما قرار می‌گیرد. کف پوش لامینیت 12 میلی‌متری با نصب هر سکوئر فوت فقط $3.99. با تلفن 818-708-7777 تماس بگیرید و از قیمت اسپشال $3,999 برای حمام نیز اطلاعات کسب کنید. One Stop Kitchens and Flooring واقع در 7059 رسیدا بولوارد محل سابق H&M. توجه کنید قیمت اسپشال کابینت آشپزخانه روز اول جولای $1,000 افزایش خواهد یافت. 818-708-7777 818-708-7777.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
من مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
اطلاعیه: مراکز سولارس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولارس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. من فقط یادآور یه نکته میشم و اون این است که اگر پرسشی درباره موضوعهای اجتماعی یا مسائل و مطالب مربوط به ایران دارید، در حدی که در اون زمینه کمی بدانم مطلب رو با شما در میان خواهم گذاشت، ولی این مربوط به پرسش های شماست. و همطور که میدونید کاملا انتخاب کننده دوستانی هستن که تلفن میکنن. با شنونده گرامی گفتگون رو ادامه دیم. رادیو ایران بفرمایید.
مرسی آقای دکتر. سوال بعدی من از خدمتتون اینه که اگر جواب اگر فرض بفرمایید که از یه نفر میخوان که این کارو نکنه، حالا یه بار این اتفاق میفته و خواهش میکنین که شما یا هر کسی دیگر رو یا من و یا هر کیو با کسی مقایسه نکنن و باز این اتفاق تکرار میشه، حالا یه بار دو بار سه بار هر چند بار دیگه، و جواب شخص مقابل این هستش که کاری که تو انجام میدی من رو به یاد رابطه قبلی میندازه و به خاطر همین کارهای توست که منو مجبور میکنه که تو رو مقایسه کنم یا این حرف رو عنوان بکنم. همین که نظرتون در این مورد
نه مطلقا حرف بی‌معنی است، یعنی این درست مثل این است که شما هر چیزی که میبینید شما مسئول یک اداره کردن ذهنتون و ضمیرتون هستید، نه دیگران باید با رفتارشون اون رو به گونه‌ای ببرن که شما میخواید، و دوم برفرض که اصلا به ذهنتون بیاد، برفرض شما همینقدر که اون رو یک پس بزنید دو مطرحش نکنید به مرور زمان خاموش میشه. اینکه یک کسی ببینه که شما فرض کنید که دستتون جوهر بهش مالیده شده یه مسئله است، این که به شما بگه دستتون جوهری قصه دیگری است. من تازه برفرض که اولی رو بپذیرم که خودش نشان دهنده عیب و ایراد اون آدمه، برفرض که اصلا قبول، حرف درست، تو من کاری میکنم که به یاد او میافتی ولی حرف دربارش نزن، اون تیکش در اختیار توه برای که اون انتخاب توه. از نظر علمی بحث تفاوتی داره در این گونه موارد که میان خشم است با عصبانیت. خشم یه احساسه، it's a feeling, an emotion، یعنی احساس و هیجانه، و معلومه که با توجه به سیستم حسی و نظام باورها و اعتقادات در ما پیدا میشه. یعنی شما ممکنه گرسنه بشید برای که مدتی غذا نخوردید، یا یه حرفی بشنوید غمگین بشید. چرا؟ برای که نظری که و باوری که دارید به عنوان یه فیلتر اون جمله رو تبدیل میکنه به یه موضوع آزاردهنده، میره درون شما و شما رو ناراحت میکنه. بنابراین خشم یه احساس و یه هیجان بده و غالبا هم برمیگرده به اینکه اکسپکتیشن یا انتظار من برآورده نمیشه. اما عصبانیت یک رفتاره و رفتار مبتنی بر انتخاب و تصمیم. یعنی روزی که شما یه حرفی زدید من میتونم ناراحت بشم، ولی روزی که من ناراحتیم رو که یه حس و احساسه تبدیل به رفتار میکنم، it's a behavior، حالا مسئولیتش با من. نتیجتا هیچ کس نمیتونه بگه تو موجب خشم من میشی، یا میتونه بگه موجب خشم من میشی ولی به خاطر باورهاست، اما موجب عصبانیت فقط و فقط تصمیم اون آدمه، برای که پروسه تصمیم گیرینه. به همین جهت که مثلا فرض کنید وقتی بچه یه کاری میکنه و پدر یا مادر واکنش تند نامناسبی نشون میدن و حرفشون هست که تو این کار کردی منو به اینجا رسوندی، اگر مهمونا باشن این کار نمیکنن، پلیس اونجا باشه و ضمناً اینا قبلا محکومیت داشتن که با فرزندشون بد عمل میکنن و اگر یه دفعه این کار بکنن بچه را ازشون میگیرن، من به شما میگم جز در شرایط استثنایی، استثنایی کاملا خودشون میتونن اداره کنن و کنترل کنن، پس میتونه این کارو بکنه. به همین جد است که پیام اینه که ما خشمگین میتونیم بشیم، که لازم مسئولیت همو خشم هم داریم، یا حداقل در حدی است که همه خشمگین میشن وقتی این اتفاق بیفته، ولی عصبانیت مسئولش با ماست. آدم ها خشمگین میشن ولی انسان ها خودشون رو عصبانی میکنند. عصبانیت یه انتخاب و تصمیم، پس بنابراین مسئولیت با ایشون. حرفش میتونه به شما بگی که کار شما بده، من اونو میتونه رفتار شما اشتباه باشه، بد باشه، غلط باشه، خطرناک باشه، اون یه بحث دیگریست، ولی اینکه من به خاطر رفتار بد تو یاد یه کسی دیگه میفتم و بعد اونو بیان میکنم، اون قسمت به نظر من عصبانیته و قصد آزار و آسیب شما رو داره.
من یه سوال دیگه هم از خدمتتون بکنم در رابطه با همین مسئله. حالا فرض میکنیم که دو نفر در این شرایط هستن، بعد از اینکه این اتفاق میفته شخصی که این رفتار رو داشته میگه که خب من برداشتم این بوده که چون که تو یه همچین رفتاری داشتی منو یاد گذشته انداخته و در گذشته کسی که با من این کار رو انجام میداده مثلا نظرش این بوده که کاری رو به من تحمیل بکنه.
نه دیگه ببین اون گناه کرد در بلخ آهنگری به شوش در زدن گردن مسگریه.
حالا سوال من
نه ببینید از نه صبر
سوال نداره
نه نه ببینید بهانه گیری هست اصلا یکی میتونه بگه اینقدر تو خوبی که من میخوام بهت فحش بدم تو اینقدر مثلا زیبایی که من دلم میخواد زیبایی تو رو از بین ببرم ما تو دنیا آدما برای بهانه ابدا هیچ محدودیتی ندارن یه جمله قشنگی داره برتران راسل میگه آنجا که باید خورشید را پرستید قوانین حرارتی درست درک نمیشوند ما در دنیا ظرفیت اینو داریم هر جوری دلمون میخواد موضوع رو بچرخونیم انسان یه موجودی است که میتونه هر مطلبی رو دگرگون کنه و میتونه این دگرگونی رو در حدی انجام بده که بعد از مدتی خودش باورش بشه و انسان میتونه از آغاز موضوع رو دگرگونه ببینه بنابراین اگر یه کسی بخواد برای شما این گونه استدلال کنه یه بحث وجود داره که ما یک هر چی رو که برداشت و دریافت میکنیم انتخاب ماست یه مقدار از این انتخابا رو میشه گفت به عنوان انتخابهای انسانی میان همه مردم مشترکه پس هر کسی رو یه میخی سیخی بهش بزنید در حال تادی دردش بیان میزان درد متفاوته و اگر یه کسی رو بیهوش یا بیهس نکرده باشن درد رو خواهد داشت خب میشه گفت همه از یه همچی چیزایی دردشون میاد اما نکته مهم و اساسی اینه که بر فرضی که دردشون بیاد بعدم خان چیکار بکنن در روانشناسی یه فرمولی است به اسم A B C D E F حالا کاری با E F اش ندارم یا D E F اش یه A B C اش خیلی شناخته است A B C یعنی A یعنی اکشن یعنی رفتاری که شما میکنید B یعنی my belief system C یعنی counter action یعنی وقتی شما من میگید احمق و من برمیگردم میگم احمق خودتی مردم یه استدلالی دارن که A موجب C شده یعنی عمل اکشن موجب عکس العمل شده در خصوص طبیعت چنینه ولی در خصوص انسان اصلا چنین نیست این بیلیف سیستمه که این چنین عمل میکنه بیلیف سیستم برخی از اوقات ممکنه وقتی کسی به من میگه احمق من ازش تشکرم بکنم به دو دلیل یکی این که فکر کردم منو میخواد به مجرم بودن محکوم کنه و اعدامم کنه حالا بهم میگه تو احمقی برو من خیلی خوشحال میشم حتی دستشم میبوسم که خیلی ممنونم خیلی احمقم یه زمانی هست که دوستم بهم میگه احمق الاغ من حتی میگم به خدا ببخش معذرت میخوام چرا برای که یه کاری کردم که اون وقتی من میگه احمق الاغ فقط نشانه دوستی است و نشانه این که من قد به تو نزدیکم که بتونم حرف بزنم حتی شما ممکن میگید هر چی میگی درست میگی من خیلی هم احمقم ببخش معذرت میخوام خواهش میکنم و اگر یه کسی ناظر باشه میگه خب این چه جور مردیه یکی بهش میگه احمق الاغ و یا دستش طرفو میبوسه ولی علتش این است که بیلیف سیستم شما مسئله است بنابراین ما مسئولیت اون باور رو داریم از نظر روانشناسی هیچ عملی موجب عکس العمل نمیشه مگر اعمالی که جنبه فیزیکی و مکانیکی دارن که در طبیعته یه نوری بنازید به چشم کسی سوزنی بزنید به دست کسی اونا ریفلکشن هایی است که یا ریاکشن هایی است که ناشی از لایه های اول دوم مغزن و کاملا میشناسیم اما اون چیزی که مربوط به رفتار انسانی همیشه میره توی یک سیستمی که قرار اونجا ارزیابی بشه، تجزیه و تحلیل بشه و بعداً بر مبنای اون تصمیم گرفته بشه. اینجاست که ما دخالت داریم. به همجاست که من میتونم همیشه بارها عرض کردم چرا مثلا در ایران وقتی دو تا اتومبیل تصادف کنن بعضی از اوقات دوستان میان پایین کتک کاری میکنن. و اگر شما به گفتگوهاشون نگاه کنید میفهمید چه جوری استدلال میکنن. که آقا مگر کوری تو فکر نمیکردی حالا ماشین من چیزیش نشد یا الحمدلله خدا خواست و کسی آسیب ندید. ولی اگر تو این ماشین 5 تا مادر بودن و تو زده بودی این 5 تا رو کشته بودی هر کدام از اینا هم 5 تا بچه داشتن الان 25 تا بچه بی پدر و بی مادر میشدن و 10 تای از اینها روسپی میشدن 4 تاشون دوز میشدن تو مسئولش نبودی پس حالا باید کتک باید اون 25 تا رو بخوری اینا استدلال هایی است که بهانه است اینا رابطه های علت و معلولی ناشناخته است من دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یه درس آمار در علوم اجتماعی داشتم درس متدولوژی داشتم و یه کوششی در این بود که ما در دنیایی هستیم که همطور که شما وقتی که یه آبی رو میذارید روی اجاق و میخواید گرمش کنید باید یه اصولی رعایت کنید تا این گرم بشه یعنی یه رابطه علت و معلولیه شما نمیتونید آب و قوری رو بذارید رو فرض کنید قالی بگید چرا گرم نشد و یا نمیتونید فرض کنید اصلا روی اجاق هیچی نذارید بعد بگید چرا آب گرم نشد یه اصولی باید رعایت کنید که جواب بده بعدن رابطه علت و معلولیش هم اینقدر مشخصه که اگر شما فرض کنید 10 گرم آب داشته باشید 10 کالری بهش حرارت بدید درجه حرارت این آب یه درجه میره بالا از 62 میشه 63 یعنی اینقدر که میشه فرمولش هم نوشت این رابطه علت و معلول در جهان فیزیکی و مادی مسئله‌ای که وجود داره این است که از نظر انسانی هم همینه تنها مطلبی که در خصوص انسان هست دو چیزه. یکی این که تعداد این فاکتورها زیاده، یعنی فرض بفرمایید بیش از 95% موضوعهای جهانی رو با 5 تا عامل یا فاکتور میشه تکلیفش رو مشخص کرد، در حالی که وقتی به انسان میرسید ای بسا با 100 تا عامل هنوز نصف موضوع رو شما نمیتونید توضیح بدید، برای که به هزاران بلکه از وقت حتی ده ها هزار علت مرتبطه. پیچیدگی مسئله اینجاست. و دوم، اگر ضریب آزادی رو در یه اموری در انسان بپذیرید، همیشه یه فاکتور X وجود داره که میتونه هر معادله‌ای رو به هم بزنه، ولی اونم در یه موارد خاصی که میشناسیم. به بیان دیگه مسئله پیچیدگیش اینجاست، ولی این سبب نمیشه که ما فکر کنیم رابطه علت و معلول نیست. شما چرا اگر فرض بفرمایید بخواید یه پولی از یه کسی بگیرید، از وسط 500 نفر که میشناسید 400 نفر رو حتما کنار میذارید، 50 نفر رو بعد از یه نگاهی بهشون کنار میذارید، سر 50 نفر بقیه 5 تاشون رو مطمئنی اگه داشته باشن میدن، 10 تاشون رو فکر میکنید ممکنه کم بدن یا بازی در بیارن یا یه چیزی بخوان، 15 تاشون رو فکر میکنید احتمالاً یه مقدار چونه میزنن و میگن بپرسیم و اینا، بعدن میدن، 10 تاشون هم مثلا فرض بفرمایید 100% نخواهند داد. علتش این است که جهان قانون داره، و الا شما به هر کسی که میرسید نمیدونستید جواب سلامتون رو میده یا نه، به هر کسی میرسید نمیدونستید که ای بهش بگید که مثلا بچه من یه دقیقه نگه دار من برم یه کاری بکنم برگردم نگه میداره یا نه. ما به این دلیل اینا رو میدونیم که همچنان رابطه علت و معلولی در روابط انسانی هست، فقط رابطه علت و معلولی به صورت فرمول ریاضی نیست. عرض کردم به دو دلیل، یکی دلیلش تعداد علل و عوامله که وقتی شد هزار تا دیگه جواب نداره، و دوم مسئله آزادیه. این کار در خصوص فرض کنید حتی ترکیب مثلا فرض کنید یه اسیدی با یه فلزی هم وجود داره، ولی انقدر تفاوت ها ناچیزه که ما میتونیم فرمولشو بنویسیم، ولی هیچ ترکیب یه اسیدی با یه فلزی مانند ترکیب همون یه مقدار دیگه اسید با یه فلزی مانند همون در یه جای دیگه نیست، ولی چون تفاوت ها ناچیزه ما اون رو نادیده میگیریم، ولی در این موارد ما متوجه میشیم. به بیان دیگه شما وقتی که به اتومبیلای فرض بفرمایید شورولتی که اومده بیرون 100 تاشون که مال یه کارخونه است و تو کارخونه برید همه اینا همن، ولی در تلنا هیچ کدومشون شبیه هم نیستن، یکیشون از یکی دیگه ای بسا 50 گرم سنگین تری، یکی موتورش اصلا یه عیبی داره که بعد از 5000 مایل از کار میفته، اون یکی تا 1000 مایل میره، یکیشون فرمونش اینجوریه، یکی لاستیک اونجوریه، اما این تفاوت ها اصلا محسوس نیست. بنابراین به شما میگن کدومشو میخواید، ملاک انتخاب شما مثلا رنگه، شما تفاوت ها رو تشخیص نمیدید. بنابراین در پدیده های فیزیکی هم اگر با دقت بخوایم نگاه کنیم همچنان هیچ چیزی شبیه چیز دیگه نیست، دو تا گردو شبیه هم نیستن، دو تا پرتقال شبیه هم نیستن، دو تا اتومبیل شبیه هم نیستن، دو تا لاستیک شبیه هم نیستن، حتی اگر از بهترین کارخونه آمده باشن و تمام سیستم به صورتی کار بکنه که بخواد اینا رو عین هم درست بکنه، جهان همچنان با اصل وحدت همراهه، یعنی همه چیز در جهان فقط یه دونه است. در خصوص انسان این مسئله است، علاوه بر اون که آزادی داره و علاوه بر این که علل و عوامل رفتار من شما فراونه، یعنی الان گفتگویی که من شما داریم، حتی الان لغاتی که من انتخاب میکنم با شما صحبت میکنم، ای بسا به 100,000 عامل مرتبط، 100,000، و بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه که لغت بعدی من احتمالاً چیه، یا من خودم اگر بخوام آزادی عملم رو رعایت کنم هیچ کس بتونه منو پیش بینی کنه. اینو به این دلیل عرض میکنم که موضوعهای انسانی هم در تحلیل نهایی شباهتی به تجزیه و تحلیل های علمی دیگه دارن، فقط همونطور که هیچ متخصص کشاورزی نمیتونه من میگه از این هزاران درختی که جلوی من شماست کدوم برگ اول میفته کدوم برگ دوم، برای اینکه همه به اصطلاح فاکتورها یا علل و عوامل رو نمیشناسه، همونطور که هرگز یک مهندس به من نمیتونه بگه که این اتومبیل کجاش رزر رنگش کم رنگ میشه یا میریزه، با وجودی که اگر دانشش داشته باشه میتونه، ولی چون تفاوت‌ها اونجا مهم نیست ما نادیده میگیم. در خصوص انسان من شما یه سوالای خیلی دقیقی داریم، ولی شما اگر اون سوالای دقیقو نکنید درباره مسائل کلی همیشه میشه هزار تا مسئله روانی و اجتماعی وجود داره که جواب بده. تازه این مسائل در چارچوب مسئله روانیه که آدم‌ها چون متفاوتن و منحصر به فردن سبب میشه که یه مقدار نتونیم با دقت پیش بینی کنیم، اما وقتی به مسائل اجتماعی میرسه ابداً چنین نیست. یعنی فرض کنید در امریکا میدونیم که در روز مثلا فرض کنید دوشنبه بین مثلا 31 میلیون و 200 تا 31 میلیون و 700 نفر میرن به بانک، و این تقریبا مثلا همیشه نسبتاً با یه روندی که میشه پیش بینی کرد ثابت. آدما عوض میشن، شما ممکنه 5 تا دوشنبه برید دوشنبه نرید، ولی درصدا ثابتن. به همین جاست که از یه نظر جامعه شناسی در چارچوب بحث اجتماعی خودش میتونه دقیق تر پاسخوی سوالات مشخص باشه تا روانشناسی و ترکیب بشه که جواب بوز. حالا علتی که این بحث داره میکنم این است که اگه کسی بخواد با شما در بحث و گفتگو بازی در بیاره، هرگز حریفش نیستید. هیچ وقت هیچ کسی را نمیشه قانع کرد به چیزی که نمیخواد قانع بشه. برای هیچ کس نمیشه چیزی رو ثابت کرد که نمیخواد برای ثابت بشه. روزی ما مطالب رو میتونیم برای همدیگه بگیم، همدیگه رو قانع کنیم، ثابت کنیم که اون آدم واقعا آمادگی داشته باشه و یه اصولی رو بپذیره و تازه این اصول رو تا آخر باید ادامه بده و الا همیشه میتونه توش بازی در بیاره. بنابراین اگه فکر کنید کسی به شما بحث و گفتگو میکنه، بحث کنید. اگر نه من هرگز حاضر نیستم با کسی بحث و گفتگو کنم که هدفش بحث نیست و ملاکای بحث یا اصول بحث رو رعایت نمیکنه و الا فقط وقت تلف کردنه. پاسخ من همیشه این است که حق با شماست، نظر شما درسته، مرام زیاد کاری هم به این کارا نداره. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من اجازه دارم یا سوال؟
نه دیگه، بعد ازتون خواهش کنم که بگذارید چون دوستان دیگه هم هستم. یه وقت دیگه. ممنون از محبت.
تمام.
شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاریگ اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاریگ اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وست‌وود. با گروهی از بیمه‌های درمانی همکاری می‌شود. تلفن تماس با دکتر هاریگ اقراری 310-441-9550 310-441-9550 عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، لطفاً برنامه آموزشی رایگان لون مودیفیکیشن را یادداشت و به همه دوستان اطلاع دهید. چهارشنبه 15 جولای، شهر سنچری سیتی، 818-614-4848.
همین پنج شنبه ساعت 5 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاشت دندان، در مورد پیشرفته‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
دفاتر حقوقی دکتر سالار عطری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، با تیم وکلا در کلیه امور حقوقی در خدمت شماست. 877-529-6575 عضو 08 عطری‌زاده.com.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزن اوکس،
کالور موتورز در آناهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia of BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks, and Caliber Motors of Anaheim.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر درباره لون مودیفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون، درون اینر چایلد رو از روز سه‌شنبه 21 جولای از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در ونیژن پالس، واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تست مربوط به آسیب‌های مختلف دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی، 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی هم خواهد بود. سه‌شنبه 21 جولای کودک درون در رسیدا. همچنین با آگاهی تو می‌رسونم که به همت خانم پریوش سیموزر مجموعه از صحبت‌های پراکنده من در یک مجموعه در آمده تحت عنوان گفته‌های از فرهنگ هولاکویی در 202 صفحه که همکنون در اختیار شماست هم از طریق وبسایت من یا تلفن 310-926-5026 و یا مراکز ایرانی میتونید تهیه بفرمایید. و ضمناً چندی قبل در خدمت آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده سمیناری تحت عنوان علم و شبه علم، ساینس اند سود و ساینس داشتیم و مسائل مختلف متفاوتی مطرح شد. این مجموعه به صورت 8 CD هم اکنون در اختیارتونه، هم میتونید اون رو از کتابسرا یا کتاب فروشی پارس یا کیو مارکت یا سوپر ارواین و یا از طریق وبسایت من اونها رو تهیه کنید. مطمئن هستم که سخنرانی این استادان و جلسه پرسش و پاسخ براتون بسیار جالب و جذاب خواهد بود. و بالاخره همان گونه که میدونید امروز مصادف با 18 تیر هست و در مقابل فدرال بیلدینگ از ساعت 6 تا 10 بعد از ظهر تظاهراتی خواهد بود. همچنین روز یک شنبه از ساعت 6 تا 10 بعد از ظهر تظاهراتی در مقابل فدرال بیلدینگ برگزار هست. اگر بتونم 2 نکته رو عرض کنم، یکی اگر به وسایل ارتباط جمعی غیر ایرانی خبر میدید بفرمایید 7 تا 10، برای که هم مشکل است به موقع رسیدن، هم ما مشکل داریم در به موقع رسیدن و معمولا ممکن اینا بیایند و بروند. و دوم این که به اینکه به یک بار خبری به اونها دادید کافی نیست، بلکه ده ها و صدها تلفن لازم است که وسایل ارتباط جمعی از این برگزاری خبر بدید تا اونها موضوع رو جدی بگیرن، مخصوصا برای روز یک شنبه که غالب خبرگزاری ها به هر حال تعطیلند. به امید اینکه دوستان بتونن آنچه رو که در چارچوب اصول اخلاقی انسانی و مبتنی بر اصل آزادی و عدالت اجتماعی هست رو بهش دسترسی پیدا کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
میخواستم اول از شما تشکر بکنم. شما خیلی تاثیر زیادی هم روی زندگی من داشتین، هم خیلی هایی که میشناسم.
لطف دارید.
خواهش میکنم، فقط یه مدتیه که من از ایران تماس میگیرم که شبکه های تلویزیونی رو ما نمیتونیم بگیریم، که البته اینم مشکله، نمیدونم.
البته من ایرانه. در 2 تا تلویزیونی که هستم میدونم این هفته میگرفتن، هم اندیشه که 10 صبح تا 12 هستم، هم تصویر ایران که امروز 11 تا 1 بودن، چون من هفته 6 ساعت هستم. همطور که میدونید قطع و وصل میشه، ولی میدونم حداقل چون از دوستانی که از ایران تلفن میکردن میتونستم با من صحبت کنن. شاید باید یک کمی بگردید چون اینا جاهای تازه دارن و اون جای تازه رو پیدا کنید. به هر حال ممنونم از توجهتون و فقط چون فرموده بودی توضیح دادم. جان
خواهش میکنم. فکر میکنم که من توی خانواده ای که بزرگ میشدم فکر میکنم که این پیامو به من دادن که من مثلا متفاوتم، و یا حتی این پیامو دادن که اگه متفاوت نباشی خوب نیستی. بعد من در این ارتباط میخواستم در مورد برابری انسان ها بپرسم که آیا انسان ها با هم برابرن؟ یعنی مثلا این در مورد جامعه میشه گفت مثلا یه شخص رو میشه گفت مثلا آقای فلان با فلانی برابره، یا یعنی مثلا انسان ها اصلا حتی با حیوانات برابرن؟ این هم کلیشو میخواستم میگم، هم در مورد خود شخص خودم که فکر میکنم شاید این پیام به من داده شده باشه که مثلا شاید بهتری یا متفاوتی یا همچین چیزایی.
و ببینید عزیز، اگر بحث مهم این است که شما تا چند اندازه در حقیقت این سقف گفتگو رو بالا و پایین میبرید، به یک اعتبار ما همه از یه نظر موجوداتی هستیم در طبیعت و اگر باوری داریم مخلوق خدایی، این یه طرف قضیه است. بنابراین همطور که گفتید گیاه و جماد و نمیدونم حیوان هم جزء مخلوقات هستند و جزء از یه نظر شبیه و مانند ما، مخصوصا که تمام اجزایی که بدن من شما رو تشکیل میده همونه که یه سگ و گربه رو تشکیل میده، حالا فقط ترکیبش فرق میکنه. این شماره یک. دوم، وقتی اون موضوع رو بذاریم کنار که حالا بحث دیگری است، برسیم به انسان، بدون تردید در یه زمینه‌های نه تنها مسئله برابری وجود داره، یکسانیه. یعنی ما به عنوان یه انسان نه تنها we are equal و برابر، we are the same، و این واقعیتی است باید فهمید و پذیرفت. اصلا اعلامیه حقوق بشر بحثش حقوق بشر است. حالا این مفهوم بشر حالا با آدم و انسان فرق داره، حالا کاری به اونا ندارم، تا چند روزم میدونیم دقیقاً تعاریف اینا چه است، ولی اون چه که مهمه یعنی همین که شما انسان شدید در یه زمینه‌هایی با دیگران برابرید و یکسانید، ولی معناش این نیست که در همه زمینه‌ها برابر یکسانیم ابدا، برای که به تدریج وقتی که اون زمینه‌های کلی رو که مثل حقوق اساسی انسانیه، مثل موضوع آزادی، مثل موضوع در حقیقت حق زندگی و یا رشد هست یا تکامل هست، در اونجا تمام برابری و یکسانی وجود داره، ولی بعدن هیچ قرار نیست که فرض بفرمایید که رابطه مادر شما با شما مثل رابطه باشه که با همه زنان و مردان دیگه داره، یا اگر شما یه روزی ازدواج کردید همسرتون همون گونه شما رو ببینه و بدونه که دیگری رو میبینه. نه، مطالب بعدش فرق میکنه، یعنی بعد از اینکه ما در اون کلیات شبیه و مانند هم شدیم یه جایی میرسه که تفاوت‌های کلی پیدا می‌کنه. یعنی شما فرض کنید میگید ما ایرانی هستیم و این آدم آمریکاییه، نتیجتاً دولت ایران یا دولت آمریکا برای شهروند خودش یه مزایای قائل که برای دیگری نیست، بنابراین ما برای رفتن از این کشور به اون کشور ویزا می‌خوایم، در حالی که ایرانی برای ورود به ایران و آمریکایی برای ماندن در آمریکا احتیاج به ویزا نداره. پس میایم حالا دیگه مسئله میشه ایرانی و آمریکایی، بعدش میاد یه مقدار پایین‌تر ممکنه برسه در مقابل فرض کنید شما به عنوان یه دندان پزشک در چارچوب دندان پزشکان یه برابری دارید، ولی با بقیه گروه های تفاوتی خواهید داشت، ولی آخر کار ما یه موجود منحصر به فرد یکتایی هستیم که هیچ شبیه ما نیست، حتی خودمون هم شبیه دیروز خودمون یا فردای خودمون نیستیم. بنابراین پرسش اینه که شما این برش رو در کجا میخواید بدید؟ تفاوتی که امروز وجود داره این است که یه عده معتقدند در یه مقدار مسائل کلی و اساسی ما با هم برابر و یکسانیم، یه عده همونجا هم بحث و گفتگو دارن، بنابراین تو اگر مثلا منکر خدایی تو انسان نیستی، یا اگر تو این باور مذهبی رو نداری حق زندگی نداری باید کشته بشی. خب اینجاست که ما اشکال و اختلاف داریم. اما بریم سراغ آنچه که فرمولی در محیط خانواده است. تو محیط خانواده من و شما را قراره بر اساس آنچه که اسمش حرمت نفس است و مسئله هویت و شخصیت انسانی ماست اصلا تفاوت قائل نشن، یعنی اونجاست که باید بگن تو عین خواهر و برادری که عین پسرم و دخترم و عین اون امریکایی و ژاپنی و چینی هستی، یعنی اونجا که اون مسائل مطرح است باید اصل یکسانی و برابری شما رو به شما بیاموزن. میرسه به یه جاهایی که موضوع متفاوت هست و حداقل حرفشون هست که در خانه ما شما خواهر برادرها قرار این گونه باشید، ولی شامل حال دیگران نمیشه و یه جایی میرسه که شما فقط مطرحید که شما امتحان دارید با درس بخونید، در حالی که خواهر برادر شما که ندارن الان مجبور نیستن حتما الان کتاب بخونن یا درس بخونن، برای که این فقط مربوطه به شماست. بنابراین با توجه به درجات، اما اینکه به من شما برگردن بگن تو متفاوتی میتونه مسئله آفرین باشه. از جانب دیگه تو صحبتتون بود که یه نوعی مقایسه بهتر و برتر بکنید. این مقایسه بهتر و برتر و یا بالاتر و پایینتر میتونه باشه وقتی بگم تو 10 سالته و اون 8 سالشه، یه واقعیت، یه چیزیست که میدونیم. ولی اگر برگشتن گفتن که او بر تو برتری و امتیاز داره یا بهتره چون 10 سالشه و تو عیب و ایراد داری چون 8 سالته، اونجا جز در شرایط استثنایی حتما حرف غلط و بدیه. و به همین جهت است که مهم اینه که این گفتگو و پیام چه هست و اصلا این حرف که تو باید از دیگران بهتر باشی اون وقت گرفتار کننده است. به همین جهت است که شعاری که حالا نمیدونم چقدر در شعور هست من داشتم اینه که خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. یعنی اصلا با بهتر شدن ما به زحمت میافتیم، برای که در بهتر شدن مسئله مقایسه و مسئله این که اون جایگاهی که پیدا کردیم باید حفظ کنیم، در حقیقت تمام شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت و امنیت و آرامش مربوط به اون موفقیت رو هم از بین میبره. بنابراین غلط است از نظر حتی اون چیزی که به در مادر به دنبالش هستن، چون برخی از اوقات شما به دنبال یه چیزی هستید که ممکنه درست یا غلط باشه، ولی برخی از اوقات برفرض که درست باشه از راهی که میرید غلطه و بنابراین مسئله راه غلطه. نه جلوی پدر مادر من بگن که من از این طریق خواستم به فرزندم یه پیامی بدم که خودش رو مثلا خوب کنه یا بهتر کنه، مرزم این است که با گفتن این حرف نه معمولا خوب و بهتر میشه، بلکه خودخواهتر و بدتر میشه و بنابراین کارشون غلطه. نتیجتا در بسیاری از موارد فان درست باید عکسش عمل کرد. یعنی من نظرم این است که جز در شرایط استثنایی پدر و مادر ابدا نباید هیچ جایی رو برای مقایسه بگذارن. حتی میدونید این که مثلا ببین خواهر تو نصف تو گرفت خوابید تو نمیخوابی، یا اون ببین پلوشو خورد تو نمیخوری، یا ببین اون به تو اسباب بازیشو داد تو نمیدی، اینا معمولا راه و روش غلطی از نظر کار پرورش و تعلیم تربیته. یعنی حتما اشتباه، برای که به هر دو طرف آسیب میزنه و گرفتاری به وجود میاره. بعدم من و شما رو سبب میشه که به تدریج از خودمون خالی بشیم، خودمون رو رد و نفی کنیم، با خودمون بیگانه بشیم و فقط نگران قضاوت و نظر دیگران یا درگیر مسابقه با دیگران بشیم. یعنی به هیچ وجه از آن چه هستیم، از آن چه شدیم، از آن چه حتی داریم لذت نمیبریم، بلکه همیشه در چارچوب مقایسه داریم رنج میبریم و تازه آخر کارم هر اندازه برنده باشیم، حتی شما فرض کنید قهرمان دو دنیا باشید، شما قهرمان کشتی دنیا باشید، شما قهرمان هر چی باشید، زیبایی جهان باشید، شما به تدریج با گذشت زمان این مقامات رو از دست میدید، بعد همه چیز از دست میدید، آخر کار میتونید یه موجود فیر به اصطلاح پیر فرتوتی باشید که حتی توانایی حرف زدن هم نداشته باشید. و معمولا آدمایی که به این چیزا اهمیت میدن در وقت نداشتنش رنجی چند برابر چندین برابر میبرن. بنابراین مطالعات نشون میده که اگه شما در یه زمینه خیلی خیلی خوب باشید، حتی اگر تمام امتیازات رو به دست بیارید و مردم اون رو بفهمند و بپذیرند و به شما پاداش بدن، ای بسا در بلند مدت از کسی که اون مزایا رو اصلا نداشته تو همون زمینه رنج بیشتری بردید، انحراف بیشتری پیدا کردید، کار بد و غلط بیشتری کردید و خودتون اذیت کردید. اینو شما همه جا میتونید ببینید. اینو تو آدمایی که هم موفقن، هم مشهورن، هم پولدارن، هم یه تالنتی دارن میتونید ببینید. شما اینو میتونید حتی تو این نابغه، این موجود حیرت انگیزی که اصلا انسان رو به تعجب می‌داره و متاسفانه از بین رفت و متاسفانه به نظر میرسه که آنچه که او رو از پا در آورد، حالا صرف نظر از اشتباهی که بوده، واقعا این دیگران بودن که به هزاران هزار گونه این مرد رو کشتن، مایکل جکسون، یا شما این رو تو الویس پریسلی یا توی مری مونرو یا توی آنا نیکل اسمیت که دو سال قبل اون گرفتاری ها رو پیدا کرد میتونید ببینید. یعنی شما میتونید همه چی داشته باشید ولی از همه خالی تر و گرفتارتر و بیچاره تر باشید، تا اونجایی که برای حفظ یه زندگی عادی و معمولی باید از مواد مخدری استفاده کنید که اصلا هیچ کس مصرف نمیکنه، برای که هیچ چی دیگه کار نمیکنه، و مثلا شما باید برید سراغ مواد مخدری که فقط تو اتاق بیهوشی به آدم برای بیهوش کردن میده. یعنی این داروها، این مواد، اینا روی من کارگر نیست و عمق فاجعه رو میشدید. به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی اینه که من در بودن و شدنم که خوب و درسته توجه و تأکید رو داشته باشم، تا در داشتن و بعدا در مقایسه. اون فاجعه است. یعنی روزی که من به دوربرم نگاه میکنم، جز در مواردی که برای تشخیص احتمالاً عیب و ایراد یا اشکال یا فقط خبر شدن از این که در کجا هستم، اونم در یک آن، مثل آدمی که پشت فرمون نشسته یه نگاهی میکنه به آینه‌ای که عقبشه ببینه چه خبره، فقط از سر کنجکاوی و میل به دانستن و یا ارزیابی کلی بدون این که مسئله‌ای باشه، اون موقع معنا داره. ولی انسانی که دائما داره خودشو مقایسه میکنه که نمیدونم اون این انگشتر رو داره، من اونو دارم، این خونه رو داره، اون من اونو دارم، این فرض کنید که این 4 نفر رو میگن به به، من 6 نفر رو میگن، این آدم هرگز از اون چی که داره لذت نمیبره، هرگز راضی نیست و معمولا یه همچین آدمایی خشمگین، طلبکار و ناراضی هن. و با این خشم و طلبکاری و ناراضی بودن که معمولا حسادت و رقابت ویرانگری دارن، حتی همه چیزهای خوب زندگی رو هم خراب میکنن. به همین جاست که پیشنهادی که همیشه میشه کرد اینه که تو از هر چی داری بهترین استفاده تو بکن و بگذار دیگران هر چی دارن رو ازش استفاده کنن، و تازه زندگی تو چقدر بهتر میشه وقتی دیگران هم حالشون خوب باشه، آرامش داشته باشن، خوشحال باشن، شاد باشن. مردم چرا میان من شما رو اذیت میکنن؟ برای که دارن رنج میبرن، برای که ناراحتن. ای مردم خوشحال و شاد و در حال رشد باشن که هر وقت من و شما رو هم ببینند در جهت شادی و خوشنودی و لذت ما رو کمک میکنن. ما آسیبمون رو از کسانی میخوریم که حالشون بده. بنابراین آدم باید بیمار و بدبخت باشه که بخواد حال دیگران رو بد کنه و فکر کنه که از این طریق حال خودش خوب میشه. اینا نتیجه گیری های غلط دوران کودکی و آسیبایی است که تو این زمینه خوردیم. بنابراین هر نوع مقایسه‌ای تو این زمینه ویرانگره. و به همین جهت اصلا نباید اجازه بده یکی بیاد بگه که من یک کلاسی دارم 5 نفره، مال تو چند نفره، من احساس میکنم که پاسخ به این موضوع نه برای او خوبه نه برای من. ما به پیام ها رسیدیم. اگر مطلبی دارید با 4 دقیقه صبر کنید تا به شما برسم. اگر نه خدا حافظم. هر جور میل تو
سازید. من یه سوال دیگه
با کمال روی خط باشه.
ممنونم.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوب ترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامنکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
همین شنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر آقای ماندگاری در مورد فرصت‌های طلایی در زمینه ریل استیت و آقای باستانیفر در مورد امکانات موجود برای اخذ وام بهتر با شما صحبت می‌کنند.
مراکز سولارس اکنون با نام جدید درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. در این ویزیت چی از دست می‌دهید؟ موهای ناخواسته. در این ویزیت چی به دست می‌آورید؟ آزادی وقت و اعتماد به نفس بیشتر.
من و دخترم بعد از تحقیق و جستجو به سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار میکنن. از درد سر تیغ و اپلیاسیون آزاد شد.
راستش قبلا جای دیگه هم رفته بودم ولی اصلا راضی نبودم، ولی در سولاریس جواب عالی گرفتم و واقعا هم ازشون ممنونم.
با مرکز درموبر سولاریس سابق با تلفن 866-444-6411 866-444-6411 تماس بگیرید.
کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 21مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
بله، یه مورد میخواستم بگم در مورد این چیزیه که انسان ها انجام داده. حالا اندم یه چه کافیه که در حقیقت انسان ها قائل شدن بین خودشون و حیوانات، که به نظر خیلی زیاد اینو قائل شدن، چون به نظر تو خیلی از زمینه ها ما با اونها تفاوتی نداری همینطور که شما گفتین. و یه مورد دیگه از این طرف ما میتونیم به موضوع نگاه کنیم، یه از طرف دیگه از طریق تکامل، که مثلا ما الان تک سلولی داریم تا انسانی که تو آخرین درجه مثلا تکامل خودش رسیده. منظور این که اگر ما به تکامل نگاه کنیم یه کمی اینگاه برابری زیر سوال میره، اما از طرف دیگه اگر از یه دیدگاه دیگه نگاه کنیم اینگاه که مسئله به این خط میشه که میتونیم ما موجودات برابری باشیم. یعنی انسان خیلی یه زمانی خودش رو از موجودات دیگه جدا کرد و یا خودش رو یعنی همه چیز برای انسان در نظر گرفت، در صورتی که به نظر میرسه که مثلا حیوانات هم حتی حیات دارن. من توی این مسئله کمی
نه یه ذره این بحث پیچیده است عزیز. ببین بله. این که اصلا شما هر دو تا نظر رو داشته باش، حتی تکامل رو داشته باش، مفصل تکامل معناش این نیست که ما همه چیز رو باز مساوی کنیم. ببین فرض کن که شما نمیتونید بیاد بگید اون چیزی که سبب میشه انسان تولید بشه اسپرم یا تخمک، ولی اسپرم و تخمک انسان نیستن، در حالی که اصلا شرط انسان شدن وجود یه همچین به هر حال سلولی است که از این دوتا به وجود میاد. یعنی حرفی که میخوام بزنم اونجا نمیشه رفت که چون ما مثلا در تاریخ تکامل طی مثلا فرض کنید چند میلیون سال به اینجا رسیدیم پس ما یکی هستیم. نه، مسئلهش اون نیست. به علاوه ما به هر حال به دلیل آنچه که هستیم با حیوانات یه تفاوتی داریم و اونجاست که اون تفاوتی میشه فهمید. ولی بعدن اینکه بخوایم این رو تبدیلش بکنیم به مسئله مساوی انسان، میتونیم اگر یه اصولی رعایت نکنیم حیوانی که ما آزادش از نظر خودمون بگذاریم میتونه بیا تمام کره زمین رو نابود کنه. نه، به نظر من اون بحثا درست نیست. برام تازه هنوز معلوم نیست، یا به نظر بسیاری ما در شرایطی هستیم که ماجرای خوردن گوشت به یک اعتبار اجتناب ناپذیر. حالا اون بحثا رو میشه دربارش داشت. به بیان دیگه در حالی که مسئله عطوفت و رعوفت و شفقت و مهربونی با حیوان رو میفهمم، ولی هیچ دلیل نمیدم که فکر کنم انسان مساوی حیوانه یا این دوتا برابرن. اون یه مقدار تنده. و بعدم تازه حتی اگه شما بخواید برید سراغ مسئله احساسات و عواطف، درسته که در لحظه حیوان میتونه درد بکشه، ولی انسان به دلیل داشتن خبر از آینده و مسئله پیشبینی آینده ماجرای دردش برخی از اوقات اصلا مسئله حال نیست، بلکه مسئله ذهنشه که میتونه 50 سال رنج بکشه برای چیزی که اتفاق نیفتاده فقط در ذهنش. مساوی کردن ها اینجوری نیست. میفهمم، باز جمله‌مو تکرار میکنم، محبت، شفقت، مهربونی و اصلا یه انسان سالم، یه انسان خوب، حتی حالا در خصوص حیوان مرده هم قرار نیست نامهربانی کنه، چه رسه به حیوان زنده. ولی این متفاوته که انسان و حیوان یکی بدونیم، چون در اون صورت اون وقت با موضوعی روبرو میشیم که ما با مشکلات دیگری، که اگر شما یه نمونه باشید تو هند رفته باشید تو زندگی های اونا رو ببینید، به چیزایی میرسید که آسیبای یه جور دیگه است. برای مثلا فرض بفرمایید، یه مثال براتون میذارم، شما بیاد بگید که ما نمیخوایم گوشت بخوریم، قبول. اصل دیگر هم بپذیرید که حیوان با حیوان فرق نمیکنه و فرض کنید یه گاو مساوی است با یه دونه سوسک، برای که از نظر موجود موجوده دیگه. خب حالا شما بیاد بگید ما نمیخوایم گوشت بخوریم، بعد بیاد از فردا بگید ما سبزی و میوه میخوریم، اما شما برای تولید سبزی و میوه برای جبران این مقدار گوشت قرار هست که این همه سبزی و میوه بخورید و این سبزی و میوه رو با تولید کنید. ولی وقتی خواستید این همه سبزی و میوه رو تولید کنید، ای بسا 100 تا 1000 تا حیوان رو میکشید تا همون مقدار موادی رو به دست بیارید برای زنده بودنتون که با کشتن یه حیوان هست. بنابراین حالا در بخش کشاورزی اصولا بیشترین میزان آسیب در مورد حشراتی است که وجود داره. حتی یه سوم محصولات جهان رو حشرات میخورن و ضمناً اگر اونا از یه حدی خارج بشن میتونن خودشون هم دیگر رو بخورن. مسائل اصلا به این سادگی نیست. بنابراین به نظر من در حالی که جمله‌مو باز تکرار میکنم و میخوام تمومش کنم، شفقت و مهربونی رو میفهمم، یه انسان سالم رو نسبت به همه چیز مهربان و خوب میبینم، ولی این که ما بیایم یه مقایسه‌ای بکنیم یا یک شباهتی ببینیم بین انسان و حیوان به هر دلیلی از جمله تاریخ تکامل حتی به دلیل حس و احساسشون باتون موافق نیستم، در حالی که ارتباطات عمیق انسان رو با حیوانات دوربر خودش و حیوانات خانگی میتونم ببینم.
البته من منظورم از تکامل این بود که این تکامل برابری و زیر سواله. من منظورم اینه که مثلا اگر ما قائل به این باشیم که ما به دلیل تکامل موجودات هوشمندتری هستیم نسبت به حیوانات، خب ما میتونیم بگیم که بین انسان‌ها هم شاید اگر ملاک عقل باشه، خب بس آدم‌هایی که عاقل‌ترند به قولی بالاترن. یعنی من این تناقضی که بهش رسیدم توی این قضیه است که مثلا یه آدمی که عقل نداره،
خب نداره، عقل که نداره تازه وظیفه شما برای محافظت و مراقبت از او بیشتر. حالا شما بخواید بگید من نه، ببینید عزیز، شما میتونید بگید من دکترم و بیماری رو میشناسم و از تویی که مریضی در جهت علمی برترم مثلا حرفی ندارم، پرو شما میام پولم به تو میدم، ولی شما نه تو جوهر انسانی من میتونید از من برتر باشید که یا مزایایی داشته باشید و بعدم من در این چارچوب منم موافقم. به همینجاست که من وقتی بیمار شدم به جای اینکه خودم کاری بکنم اومدم پرو شما، دیگه از این بالاتر چی؟ پس بنابراین قبول کردم برتری و امتیاز شما رو، ولی اون برتری و امتیاز قرار نیست موجب یه نتیجه گیری دیگه بشه یا من رو گرفتار یه باورهایی بکنه که به ماسیب بزنه یا شما رو. اونجا مسئله هست. و بعدم تفاوت هوش میان انسان یا درخت یا سگ معناش این نیست که چون اونجا اهمیت داره پس تفاوت هوش آدم ها هم با هم اهمیت داره، اصلا درجاتش فرق میکنه. بعدم تازه اصلا برفرض که چنین باشه، ما به عنوان یه انسان سالم، به عنوان یه انسان خوب، به عنوان یه انسان اخلاقی وقتی که بالا و برترین باید کمترها رو اگر هستن مساوی خودمون بدونیم. یعنی این نشانه
این مساوی بودن منظورم اینه که تا چهار پایین ببینید میگن، یعنی ما اگر که یه تراز داشته باشیم مثلا بیاین اینا رو قرار بدیم، مثلا همین الان ما میتونیم انسان‌های پیدا بکنیم که مثلا به قول حالا به طبیعت وابستن، یعنی مثلا خیلی عقبن، یعنی تقریبا شباهتشون شاید به میمون یا به شامپانزه بیشتر باشه تا به آدم.
نه همچین کسی رو نداری، ولی حالا برفرض که باشه، خب بخواد ازش چه نتیجه بگیری؟
خب منظورم اینه که میخوام بگم که مثلا فرض کنیم که ما بگیم آقا ما یعنی آیا ملاک اگه عقل بگیریم؟
نه نه آخه نرید عزیز، نه هی شما آخه یه ملاک مثلا ملاک اینجوری اصلا عقل رو رها کن، عقل هیچه. مثل اینکه شما برگردید بگید یه بچه یه سال است در یه بچه یه ماه است، اون که هیچی نمیدونه. شما من میگید بچه یه روزه چی میدونه؟ رانندگی بلده، جبر بلده، تلفن میکنه، هیچی. میخواد بکشیمش؟ این چه استدلالی عزیز؟
نه نه نمیگم بکشیمش، میگم توی من بحثم توی یعنی این برابری ها من هنوز حل نشده.
نه خب حل نشده برای که شما هی ملاک بگیرید بعد میخواید حلش کنید. برابری به یک اعتبار اصلا معنی نداره. من حتی برابر با دیروز خودم نیستم، من آدم دیروزی نیستم عزیز، من تغییر پیدا کردم. بنابراین شما وقتی بحث برابری میکنید اصلا برابری نیست، برای که همه چیز منحصر به فرده. اون جمله که قبلا تو همین صحبت داشتم، اصل وحدت حاکم در جان، همه چیز منحصر به فرده، یونیک، هیچ چیزی دوتاش نیست. تموم شد. شما اگر میخواید به جنبه تفاوت نگاه کنید، شما درست پس این است که بیاد بگید من میخوام به تفاوت آدم ها نگاه کنم. هیچ آدمی شبیه هیچ آدم دیگه نیست، هیچ آدمی شبیه دیروزش نیست. اما اگر شما اومدید گفتید من این تفاوت رو نادیده میگیرم، درست مثل بحثی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، برای من فرق نمیکنه این 10 تا پیکان، برای که با وجودی که متفاوتن یکیش از یکی دیگه نیم کیلو بیشتره، ولی اصلا مهم نیست، موضوع من نیست، اصلا این تفاوت برای من اهمیت نداره. حتی من و شما در حالی که داریم با هم صحبت می‌کنیم داریم تغییر می‌کنیم، شما اون آدمی نیستید که با هم صحبتتون رو شروع کردید. بنابراین ما تفاوت‌های جزئی رو چون نادیده می‌گیریم اهمیتی نداره، حالا می‌تونیم مسئله رو در یه چارچوبی که شباهت هاست بهش نگاه کنیم. نتیجتاً شما من می‌خواید بگید آدم‌ها با هم متفاوتن، معلومه، هیچ آدمی با خودش شبیه نیست، هیچ آدمی با هیچ کس دیگه شبیه، اما این رو مبنای برتری نباید گذاشت، چون مسئله برتری مسئله اصلی و اساسی تفاوت هست. به همین جاست که گفتگو اینه که ما تمایز با هم داریم اما ممتاز نیستیم. شما من بگید ما تمایز داریم کاملا ولی ممتازیم، نه، مگر اینکه شما از قبل بیاد بگید این رو ما نشانه برتری میدونیم. خب شما نشانه برتری میان انسان و حیوان میدونید، در خصوص انسان هم معلومه
ولی ممتازیه نسبت به حیوانات هم نمیبینیم.
ببینید ولی آخه عزیز چرا شما میخواید یه قیاسی بکنید که چون ما اونجا یه چیزی رو عامل تفاوت میبینیم باید هر جای دیگه هم این کارو بکنیم؟ یعنی من اون رو اصلا چرا شما اصلا حیوان چیزی به اسم عقل نداره؟
در مورد ظلم شما گفتین که انسان آگاه هر چقدر آگاه تر بشه ظلمش کمتر میشه. به نظر میرسه که بس هر چقدر انسان رشد یافته تر بشه شاید بتونه این رده هایی رو که در بر میگیره، منظورم اینه که مثلا شما اگه این کشور پیشرفته تا به نظرتون میرسه که انسان ها با حیوانات رابطه بهتری دارن، هر چقدر بیان تو جامعه میبینی آدم ها با هم رابطشون بدتره.
نه نفهمیدم. نه آخه ازم یه استدلالایی میکنی که نه یه ذره صبر کن. اولا من اون جمله‌ای که آگاه تر باشی ظلم کمتری نیست، حرف این است که شما روزی که آگاه تر و عاقل تر باشید اصول اخلاقی رو بیشتر رعایت میکنید، ولی اگر توی جامعه فاسد باشید همه این آگاهان و دانشمندان میتونن فاسد باشه. شما اینو تو آرمان هیتلری میتونید ببینید، تو کشورهای دیگه هم میتونید ببینید. ببینید ما برای اینکه آدم اخلاقی باشیم احتیاج به عقل داریم، ولی آدم عاقل اخلاقی نیست. میتونه اخلاقی باشه میتونه نباشه، ولی آدمی که عقل نداره اخلاقی نیست. بنابراین آدما باید عاقل باشن تا موجودات اخلاقی بشوند. این رو یه مطالعه 20 ساله لارنس گولدبرگ بعدم کار عظیمی که در سطح جهانی کردن نشون که اخلاق مال آدم عاقله. بنابراین آدم ها باید عاقل باشن تا موجودات اخلاقی باشن، اما آدم عاقل میتونه بد اخلاق باشه. نتیجتاً یه جامعه میتونه در حالی که عقل درش در یه جامعه دیگه بیشتره به دلیل مسائل و مشکلاتی که در درون سیستم هست یا نظام آموزش پرورش یا هر چیزی که حاکمه بر اونجاست، این مردمان از نظر اخلاقی در درجات پایین‌تری باشن. درست مثل اینه که شما حرفتون این است که اگه کسی رفته دانشگاه معمولا آدم های دانشگاهی کتاب بیشتری خونن، ولی بسیار از مردم هستن که به دانشگاه نرفتن از هر دانشگاهی هم بیشتر کتاب خونن. فقط درصدا بحثه، ولی نتیجه گیری که شما میخواید بکنید این است که چون آدم ما اومدیم عقل رو ببین عزیز نگاه کنید به اون فرض اول، چون هوش رو یا عقل رو که حالا حیوان عقل نره هوش رو آمدیم در رده حیوانات مبنای امتیاز و برتری قرار دادیم، پس بیام تو انسان هم قرار بدیم. اصلا به نظر من شما اگر اینجور بخواید نگاه کنید از عالم ندید، بگید گیا هم مثل منه، درخت هم مثل منه، اگه میخواید بعد ازش اون نتیجه گیری عجیب و غریب بکنید، چون وقت بعد همون هر کاری میشه که هیتلر کرد که حالا ما یه نژاد برتر داریم پس باید بقیه نژادها رو از بین ببریم، ضمناً همه آدمای علیل و اینا رو از بین میبریم برای اینکه بخوایم نژاد سالم داشته باشیم و اون پرت و پلاهای عجیب و غریب. بعد شما آخر روی اصول اخلاقی انسانی پا میذارید که اون مهمتر است. اصلا ما برابرم نیستیم، صلاح ما این است که برابر زندگی کنیم. من باز همین امروز تو صحبتم نمیدونم امروز بود دیروز بود اصلا خاطرم میره، ما تو دنیایی میتونیم خوشحال و راحت باشیم، همین امروز بود که بقیه هم خوب و خوش باشه. شما به من بگید که رفتید وسط 20 دوستتون همه خوشحال موفق پیروز شاد از پیشرفتاشون، خب معلومه شما هم دیگه اذیت نمیکنید. حالا شما برید یه جایی که 20 نفر شکست خورده غمگین ناراحت پر از کینه و تنفر، شما برید بگید من قهرمان شدم، خب با شما چه میکنن؟ بنابراین یکی از حرفایی که وجود داره این است که اصلا برفرض که چنین باشه. حتی بذار جمله جور دیگه بگم، شما روزی که آدم سالمی هستید معلومه به یه آدمی که مریضه و بیماره قرار شما کمک بکنید. به همجاست که توی جامعه سالم وقتی کسی مرتکب حتی جرم و جنایت میشه، اگر دیدن این آدم بیمار و گرفتاره، تازه تمام نیرو و انرژی رو صرف میکنن برای دو چیز، هم برای بهبودش هم برای جبرانی که این بدبخت چه بدبختی کشیده که موجب بدبختی و رنج دیگران شده. بنابراین به صورت کین توزانه بهش نگاه نمیکنن که حالا چون مجرمه باید مورد تنفر قرار بگیره و آسیب بزنه. این مال یه جامعه است که اصولا سالم نیست و خودش بیماره، پس بنابراین دنبال بیمار بدبختر از خودش میگرده. این همون چیزیست که آدمایی که فرض بفرمایید بسیار بدبخت و بیچاره و گرفتار هستن، اون کسانی که به عنوان رفتار ضد اجتماعی دارن، جوون مثلا 4 تا جوون هستن میرسن توی خیابون، یه پیرمرد 90 ساله اونجا افتاده، اینا میذارن تو حال مرگ و میکشنش. چرا؟ به دلیل اینکه این آدمای جوون در عمق وجودشون تنفر از خودشون و زندگی وجود داره و از هر کسی که هست، و چون نمیخوان اون ناتوانی و بدبختی رو ببینن و اون رو به نوعی با خودشون همانند میکنن، میرن اون پیرمرد بدبخت 90 ساله رو زیر لگد میزنند و میکشن. انسان فقط باید بد باشه تا بدی کنه. من اول باید رنج ببرم تا رنج بدم، من باید از اول اذیت بشم تا دیگران رو اذیت کنم. بنابراین اصلا برفرض که تمام این حرفا که اصلا درست نیست درست باشه، ما صلاحمون در این است که امتیازمون رو نادیده بگیریم، برابری رو بپذیریم. الان در جوامع بشری چی اومدن میگن؟ میگن هر نفر یه رأی. آیا آدما برابرن؟ آیا توانایی تشخیص آدما یکیه؟ آیا توده مردم اصلا درست تصمیم میگیرن؟ همه اینا زیر سواله. ولی ما میبینیم که این تنها راهشه. درباره فرض کنین حکومت دموکراسی حرف چیه؟ حرف این است که این حکومت یکی از ضعیف‌ترین انواع حکومت‌هاست. ولی به همین جهت است که بهترینه و دوای درد دموکراسی، دموکراسی بیشتر. یعنی هر چه بیشتر این سیستم حکومتی رو ضعیف‌تر نگه داشتن، برای که خطر همیشه تو سیستم‌هایی است که قوی میشن و قدرت و کنترل مطلق رو پیدا میکنن. چون مهم اینه که این مجموعه رو نگاهش کنیم. نتیجتاً در حالی که من و شما ممکنه یه جایی وقتی میخواید شما کارمند استخدام کنید، وقتی میخواید به بچه درس بدید، به هوشش، به عقلش، به پایین و بالا بودنش نگاه کنید، به بچه کلاس دومی درس کلاس دانشگاه رو بهش ندید، برای که با تفاوت رو بپذیرید، ولی معناش این نیست که این تفاوت رو مبنای تفاوت انسانی اونها بگیرید. شما من بگید که 5 سالشی که 50 سالش من بحث ندارم، ولی به مجردی که خواستید بگید این بر اون امتیاز داره، من اونم امتیاز انسانی داره، ولی شما بگید فهمش، هوشش، درکش معلومه مثلا جای گفتگو نداره. مسئله نتیجه گیری است. همیشه ما چه نتیجه ای میخوایم؟ درست مثل همین بحث کاملا غیر علمی در خصوص زن و مرد، که اگر شما بخواید این بحثا رو بکنید بعد آخر کار بگید مرد بر زن یا زن بر مرد برتره، از یه طرف حرفتون غلطه و از جانب دیگه نتیجه گیریتون ویرانگره. پس بنابراین این چه بحثی است که هم غلط است و هم ویرانگر. بنابراین باید پذیرفت اصل برابری رو، چه میان انسان‌ها، چه میان زن و مرد، چه بقیه. من به پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز.
مرسی.
ممنون از لطف. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
اگر بیماری های زخم معده، دل درد، ترشی معده و یا سایر بیماری های گوارشی شما را آزار می دهد، می توانید با دکتر سیروس بدیع که هم اکنون در خدمت جامعه ایرانیان لس آنجلس می باشند تماس بگیرید. دکتر سیروس بدیع فارغ التحصیل دانشگاه کرنل، دارای فوق تخصص بیماری های گوارشی و سرطان روده و معده، با 15 سال تجربه پربار و انجام بیش از 30,000 اندوسکوپی و کولونوسکوپی در خدمت شماست. مطب‌ها در دو منطقه وست هیلز و آگورا هیلز. تلفن 818 346 9911.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت، وکیل دادگستری کالیفرنیا و فدرال هستم. آیا هنوز منتظر لون مودیفیکیشن از بانک هستید؟ بانک ها از یک طرف اعلام می کنند امسال استفاده های کلانی داشتند، ولی از طرف دیگر به جای کمک به صاحبان خانه با شدت بیشتری مشغول قصف و حراج خانه ها هستند. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی خانه خود را نجات دهید. بعضی وام ها شامل خلاف های قانونی هستند که در دادگاه قابل تعقیبند. منتها شما معمولا فقط 3 سال برای تشکیل پرونده های دادگاهی فرصت دارید. هر تأخیر در رسیدگی به پرونده شما به نفع بانک و به ضرر شماست. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی علیه بانک یا اعلام ورشکستگی بانکراپسی خانه خود را نجات دهید. برای اطلاعات بیشتر راجع به پرونده های دادگاهی و یا بانکراپسی با دفتر من تماس حاصل فرمایید.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
همین شنبه ساعت 11 صبح دکتر سارگان لازاروف، مخترع سیستم کاشت فوری دندان در یک ساعت، مهمان برنامه کارشناسان هستند. توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم. 818-380-9057.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزن اوکس،
کالور موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل موبیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia of BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks and Caliber Motors of Anaheim.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر من دو تا سوال به اصطلاح مجدد هم دارم اگه اجازه بفرمایید اولیش مطرح بکنم.
تمنا میکنم.
ما به کرات از این رسانه‌های عمومی که در حداقل خارج از کشور پخش میشه و هم از روزنامه یا تلویزیون رادیو نظر اینه که بهترین سیستم اداری کشور ما همون سیستم پادشاهی با توجه به وجه به اصطلاح اختیاراتی پادشاه که در شرح وظایف هر شاه به هر حال هست چه فرق اصولا با اختیارات یک رهبر ولایت به اصطلاح فقاهتی میشه به اصطلاح اینا را دوتا را مقایسه کرد و آیا اصلا واقعا لزوم داره که ما رهبر یا پادشاه داشته باشیم؟ چرا ما مثل بقیه کشورهای که سیستم جمهوری دارن و هر از گاهی یک شخصی را به عنوان رئیس جمهور اختیار انتخاب میکنن و رهبری را تفویض میکنن به ایشون و ایشون مسئول تشکیل کابینه و اداره کردن کشوره، ما از نظر به اصطلاح درک سیاسی جامعه به اینجا هنوز نرسیدیم یا اینکه مشکلات دیگری هست از نظر علمی؟ من اینو
بذار اول من توضیح عرض کنم. ببینید عزیز، ما در اینجا یه مقداری باید هم نگاهی به زمینهای تاریخی بکنیم هم به زمینهای جغرافیایی و ناچار برمیگرده به واقعیت. شما هر وقت درباره هر سیستمی صحبت کنید فقط با برچسب نمیشه باش برخورد کرد. یعنی بسیاری هستن در جهان که بیشترین ظلمها رو میکنن به اسم عدالت، بیشترین زندانها رو برپا کردن به بهانه آزادی، بیشترین کینه ها رو ورزیدن به بهانه محبت. بنابراین من اصلا فریب اونا نمیخورم. نتیجتا با لغت میشه، البته جایی داره. شما به دو چیز در جهان نگاه کنید. شما میتونید یه مسئله به اسم سلطنت داشته باشید که از بدترین نوع حکومت آغاز بشه تا یه نوع نحوه حکومتی که کسی باش مسئله و مشکلی نداره، همطور که الان در چند کشور اروپایی هست که سلطنتیه. بنابراین برمیگرده، چون تو صحبتاتون بود، اصلا داستان اختیارات و وظایف و مسئولیت ها و نقش و مقام اینا باید تعریف بشه و درست همین مسئله شما سر جمهوری دارید. امروز شما الان جمهوری هایی دارید که از مثل بدترین نوع سلطنتی هاییست که بودن یا هستن و درست جمهوری هایی دارید که از نوع خوبی است که ما تا به حال داشتیم، چون مسئله مطلقی نیست. بنابراین من نه جمهوری نه عرض کنم که مشروطه، نه مشروعه، نه سلطنتی همین جوری منو تحت تاثیر قرار نمیده. میفهمم، معلومم هست که حداقل از نظر نوع شما چه میفرمایید، یعنی همینقدر که گفتید حسن و فرض کنید عفت، من میفهمم حسن مرد، عفت زنه، ولی اینکه این زن و مرد اصلا کی هستند و چی هستند سوال بعدی منه. پس مورد اول این است که هر دوی اینا میتونن نوع بد و نوع خوب داشته باشن. حالا برای هر جامعه‌ای با توجه به ترکیب در حقیقت قومی و اقلیتی، مسئله تفاوت‌ها و اختیارات به ویژه مسئله سابقه و زمینه‌های تاریخی، همه اینا مطرحه، ولی مهمترین مسئله در تحلیل نهایی انتخابی است که مردم امروز و اینجا میکنند، یعنی اینه که موضوع است. و به همین دلیله که هر کسی که بخواد واقع بینانه، بی‌طرفانه، نه بی‌تفاوت، مسئولانه، اخلاقی، انسانی و مهمتر از همه به آزادی و آگاهی باور داشته باشه، باید بدونه در کدام مرحله از حرکت اجتماعی این پرسش اصلا طرح میشه. مثلا فرض کنید، شاید به نظر من میرسه، هر کس که مخالفه لطفاً این عقیده مخالف رو نگه داره، الان برای جامعه ایران اصلا چنین بحثی جایی نداره، به دلیل اینکه هیچ موضوع و مسئله رو حل نمی کنه، حتی در همون مسیر منافع هر کسی که هر باوری تو این زمینه داره مخالف منافعش و صلاح شرکت. بنابراین جایی برای اون گفتگو نیست، موضوعش منتفی است. ولی به من میفرمایید بحث این است که بسیاری از اوقات این نامها و عنوانها به خودی خودشون تعیین کننده نیستند و در این زمینه بسیار بسیار مهمه که محتوا و اون ساختار و اون کاربرد و کارکر رو مکانیزم و دینامیک در اون سیستمی اونها چگونه هستن و زمینه و سابقه تاریخی و انتظار و باور و اعتقاداتی که در این زمینه وجود داره. به همین جهت است که پاسخ من این است که هر دو اینها میتونن برای هر جامعه ای مطرح بشن. ممکنه خود من یه نظری داشته باشم ولی این نظر منه و در جوامع مختلف در طول تاریخ و اون تاریخ رو اصلا به کنار، همکنون هر دو اینها بعضی ها با وجودی که این یا آنند، یکیشون از بهترین ها و دیگری از بدترین هاست. بنابراین به نظر من هیچ کس نمیتونه گفتگوی تو این زمینه داشته باشه. اما اگر به من بفرمایید که اصلا بحث اداره کردن یک جامعه به سمت مسئله مدیریت داره میره، منیجمنت، یا به سمت قدرت، اون وقت است که این بحثا هم معنی پیدا میکنه. در حالی که اگر به سمت مدیریت بره، این در حقیقت مثل این است که شما اسم خودتون بذارید پرزیدنت، یا بذارید منیجر، یا بگذارید مدیر، یا بگذارید رئیس، اصلا فرقی نمیکنه. اصلا اون اسمه، مثل این که بچه ها شما رو صدا کنن پدر یا بابا یا ددی، اینا دیگه بر میگرده به یه ترجیح و واقعا یه ترجیحه. مهم محتوای مسئله است. فرمودید مطلب دومی است.
همینجا یه ما هدفمون در قرن 21 در واقع اداره جامعه است. ما که نمیخوایم قدرت بدیم به کسی، که ما منظور اینی که
نه آخه که... مسئله به این سادگی ها نیست. اداره هست و قدرتی هم که شما میفرمایید به یک اعتبار حرفتون درسته، ولی ماجرای دادن و ندادن نیست. یعنی ببینید، شما اگر نگاه کنید از زمان قرارداد اجتماعی جان ژاک روسو و بیا جلو، حرف اینه که ما از یه مقدار حقمون، از یه مقدار آزادی انتخابمون میگذاریم، چون نمیخوایم درگیر بشیم، میدیمش به شما، شما از جانب ما این کار رو بکنید. ماجرای نمایندگیه، ماجرای بحث نمایندگی است، بحث استخدام در حقیقت خادمه و خدمتگزاره. تو این مفهوم اگر باشه اصلا حرف شما درسته، بحث قدرت نیست، ولی خدمتگزاری است که ما بهش اجازه میدیم. درست پس که من و شما مثلا در خانه ما، آره خانواده شما میگم، مادر ما تصمیم میگیره برای ما چه غذایی درست کنه. ای بس وقت با پدرم هم مشورت نمیکرد، ما همه اگر از جمله پدرم میگم خانم چی داری. بنابراین این اختیاراتی است که تفویض شده. مهمش اینه که این اختیارات بر اساس آزادی و آگاهی تفویض شده باشه، همیشه ما حق برگشتش رو داشته باشیم هر آن که بخوایم. البته نه اینکه من تصمیم بگیرم در امریکا بگم الان رئیس جمهور نمیخوام، برای که ما قواعد بازی رو از قبل مشخص کردیم که این قواعد بازی مثلا تو انتخابات مثلا 4 سال یه دفعه است، و اگر پرزیدنت از یه کاری بکنه که از یه حدی بگذره، این مثلا مجلس نمایندگان هستن که میتونن اون رو ایمپیچ کنن، ولی اونم باز نوشتیم. آیا اینا هیچ کدام کاملند؟ هیچ کدام بدون عیب و نقصند؟ 100% نه. اصلا هر چیزی که مربوط به انسانه ناقصه، چه رسه به اینکه ساخته و پرداخته مبتنی بر انتخاب انسانی باشه، همیشه ناقصه. ولی ما با این ناقصا زندگی میکنیم، همطور که من با اتومبیل ناقص، با غذای ناقص، با شعور ناقص، با عقل ناقص دارم زندگی میکنم. بنابراین متوجه هستم شما دنبال چه هستید، ولی من اصلا اون بحث رو درست نمیدونم. ببینید، یکی از موضوعایی که در جهان علم خیلی مطرحه و به نظر من یکی از کسانی که خیلی خوب اینو روشن کرده برتراند راسل در فلسفه است که سوال باید درست تر بشه، ولی اگر سوال به درستی تر نشه، هیچ جوابی جواب اون سوال نیست. و علت هم که نمیتونیم به توافق برسیم برای که سوال غلطه. و به همین جهت است که این بحثا وقتی است که شما ده ها و صد ها موضوع دیگر رو اصلا حل کرده باشید، یعنی به یه جایی رسیده باشید که خیلی چیزها رو برای من روشن کنید. اصلا کجا هستید؟ در چه شرایطی هستید؟ وضعیت اقتصادی چیه؟ وضعیت آموزش به اصطلاح حتی ترکیب جمعیت، اون کانفیگوریشن جمعیت چگونه است؟ بعد میشه حتی تصمیم گرفت این بهترینه. درست پس اینکه فرض بفرمایید الان شما 6 تا 8 تا بچه کوچولو بخوان برن این ور اون ور، شما حرف این است که خب اینا حتما باید یه پدری مادری یا اونجا باشه یا اون پشت فرمونشون رو ببرتش، در حالی که شما با همه چی موافقید ولی 8 تا بچه 6 ساله که پشت فرمون نمیذارید بگید برید. میگید همه اینا درسته، شما به خودی خودتون کاملید، یک چیز شما احتیاج دارید و اون راننده است که من بزرگسال با داشتن گواهینامه این کارو میکنم. بنابراین باید اجزا این مسئله روشن بشه. و باز جمله‌مو تکرار میکنم، علت این که اینو صمیمانه عرض میکنم، برخی از موضوع اصلا وقتش نیست و برخی از موضوعات تا زمانی که همه اطلاعات رو نداشته باشید طرح درست سوالش مطرح نیست. طرح درست سوال این بحث جدی است. من بسیار از اوقات دوستان رو در گفتگوهای رادیو تلویزیونی راجع به این موضوعا میبینم، ولی علت این که هیچ کس جوابی نداره، هیچ کس هم قانع نمیشه، هیچ کس هم راضی نمیشه، هیچ کس هم به یه توافقی نمیرسه، بخاطر اینکه سوال غلطه. بگذاریم از این که آدم ها جهت دارن، هدف دارن، مقصود دارن. من اینقدر در این روزها دوستانی رو میبینم که مطلقاً حرفی رو که میزنن هیچ ارتباطی با باور و اعتقادشون نداره. یعنی باور و اعتقادشون یه چیز دیگه است، حرفو به گونه‌ای میزنن که هدفاشون رو پیش برن. کاملا اینو میفهمم، هیچ اشکالی هم باش نداره، اما صداقت درش نیست. آدم صادق تکلیفش رو روشن میکنه که میگه من یه چنین چیزی رو دوست دارم، حالا که دوست دارم با یه چنین چیزی موافق یا مخالفم، نه اینکه من موافق و مخالفم به این دلایل خوب، در حالی که اصلا ریشه انتخاب اون مخالفت زیره، هیچ ارتباطی به موضوع نداره. به طوری که اگر به من بگن این موضوع اون زیر عوض شد، منم بلافاصله نظرم عوض میشه. اینجا از تفاوت‌های بحث‌های سیاسی، یعنی در بحث‌های سیاسی شما دو گونه عمل می‌کنید. یکی اینکه فرض کنید شما به عنوان یک ارگان، به عنوان یک مثلا روزنامه یه جایی، مثلا فرض کنید شما الان اگر حزب جمهوری‌خواه یا دموکرات بخواد حرفی بزنید چی می‌کنید؟ اونا میان میگن ما می‌خوایم واقعیت و حقیقت رو بگیم. نه، اونا میگن ما جمهوری‌خواه یا دموکراتی هستیم که واقعیت رو آنگونه که ما می‌بینیم، درست می‌دونیم، خوب می‌دونیم داریم می‌گیم. یعنی از اول هشدار به شما میدن. و به همین جهت است که شما نمیبینید که یه جمهوری خواه و دموکرات صحبت بکنن 90% حرفای همدیگر رو تایید بکنن، در حالی که از نظر یه عالم سیاسی وقتی نگاه میکنید به حرفای جمهوری خواه و دموکرات در بیشتر مورد 90%شون عین همن. بنده تو کتابم که 1975 نوشتم فکر می‌کنم جمله این بود که جمهوری خواه مثلا میگن ما به شما نون و پنیر و سبزی میدیم، دموکرات ها میگن سبزی و نون و پنیر میدیم. حالا ممکنه یکیشون هم سبزیشون نوع پنیرشون فرق بکنه، ولی ماهیت مسئله یکیه. در حالی که وقتی شما بحث جمهوری خواه و دموکرات رو میبینید چیه؟ من برخی از اوقات اصلا تعجب میکردم توی این مناظرات، مثل اینکه 95% حرفای اینا عکس همه، در حالی که تا 1% عکس هم بود یا متفاوت با هم بود، تازه حتی طریقه ارائهش فرق میکرد. یکی مثلا میچسبید به مسئله فرض بفرمایید که آزادی اقتصادی، او یکی میرسید به مسئله آزادی سیاسی، در حالی که تهش رو که نگاه کنید دوتاش همیشه یه چیز فرقی هم با هم نداره. بنابراین فقط میخواستن ببینن کالا رو چجوری بفروشن، همونطور که ممکنه کالایی که میخوان به شما بفروشن بگن زیباست، به یکی دیگه بگن با دوام، در حالی که همون کالاست. متوجه شدن شما به زیبایی اهمیت میدید و دیگری به با دوامی. بنابراین علت بیانش این نیست که اینا متفاوتن، اینا همونه. و یا حتی ممکنه یک کسی بیاد یک کالایی رو بخره بهش بگن این چقدر زیباست، خیلی این قشنگه، و به دیگری که بیاد اصلا به زیباییش توجه نشه بگن این خیلی با دوامه، در حالی که یک کالا رو دارن ارائه میکنن میخوان ببینن مشتری تحت تاثیر چی قرار میگیره. بنابراین تو بحث‌های سیاسی دو جور شما میتونید عمل کنید. یکی اینکه شما از اول یه ذره پوزیشن دارید یا حداقل تکلیفتون روشن میکنین، حرف میزنید. یکی اینکه نه، واقعا صمیمانه و صادقانه میخواید بفهمید. روزی که میخواییم بفهمیم ماجراش فرق میکنه. و اشکال کاری که الان من در بحث‌ها و گفتگوهای سیاسی دوربر خودم میبینم این است که آدما از قبل جهت‌ها و هدف‌ها و حتی نیت و انگیزه‌هاشون مشخصه، با توجه به بستان قیمت روز دارن اون نان رو میخورن یا میخرن. اشکالی هم نمیبینم تو مسائل سیاسی ها. تو موضوع سیاسی هم یه جمهوری خواه وقتی شروع میکنه به حرف زدن میدونه که نصف حرفای یه دموکرات یا برعکس درسته، ولی الان وقت مقایسه است و فروختن کالاست، بنابراین میگه نون و پنیر و سبزی، رو نون تاکید میکنه در حالی که دیگری رو پنیر تاکید میکنه. این اون چیزیست که من شما تو بحثا و گفتگوها باید بدونیم. اگر ندونیم در حقیقت بازیچه میشیم یا خودمون رو بازیچه قرار میدیم. من بسیار از وقت با دوستان الان درباره موضوعهای مختلف سیاسی صحبت میکنم، خیلی از وقت ازشون پرسیدم ببین عزیز بیا اصلا بحث رو بذاریم کنار، تو من بگو تهش چه چیزی رو دوست داری یا درست میدونی، من بعد از حرف تو رو میپذیرم. تو اگر این چیزی رو دوست داری و درست میدونی، خب معلومه الان میری تو این مسیر، ولی این معناش این نیست که واقعا این بحثی که داری میکنی واقعا میخوای واقعیت رو بگی، حقیقت رو بگی، یا درست و دوست داشتن تو اینجاست. نه، درست و دوست داشتن شما تو اون ته ماجراست که به تو مربوطه. این تفاوت ها اگر مواظب نباشیم گرفتار میکنه. ما به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید ازتون خواهش کنم که روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من در خدمتتونم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، ضخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروز درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونه و فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوسری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوسری با تلفن 888 دکتر کوسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس.
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25-800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان ارجمند، تحولات نوین اقتصادی شرایط ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاری در انرژی و ریل استیت سیندیکیشن فراهم نموده. آقای بروس سلطانی از شما دعوت می‌کند جهت آگاهی بیشتر هر جمعه ساعت 12 بعد از نیم روز به برنامه اقتصاد و انرژی توجه فرمایید. عضو 08.
واو، شهرام شب‌پره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه‌مو دنبال می‌کنی؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری، رو می‌خواستم.
310-492-2000.
دکتر ادموند نصیب‌زاده، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر تشکر میکنم. من یه سوال دیگه داشتم، تقریبا جوابش رو گرفتم، اما میخوام نظر شما رو بدونم من آیا درست جواب گرفتم یا نه. ما نزدیک برای 100 سال، 100 خورده اندی سال از انقلاب مشروطه گذشته. طبعا انقلاب مشروطه یه چیز ابتدا به ساکن نبوده، حتما یه مبارزاتی پشترش بوده و تقریبا 100 تا 150 سال این سوابق مبارزاتی ملت به اینجا رسیده که هنوز گم شدهش نرسیده. البته نمیخوام بگم که ما الان در جای هستیم که 150 سال پیش، خب طبیعتا پیشرفت‌هایی داشتیم، موفقیت‌هایی داشتیم، اما هنوز ملت داره دنبالش میگرده، هنوز اون چیزی که باید به اصطلاح تکمیل بشه اون، حالا یا این هیچ انتها نداره یا ما باید هی بریم به یه جای در واقع نقطه انتهایی نداره، ما همیشه مبارزه باید ادامه داشته باشه با عبور به اصطلاح تاریخ و گذشت زمان، ما باید یه جای باید یه به سکون نسبی برسیم آقای دکتر، ولی نرسیدیم. این مبارزات اخیر الان همه ماها اینجا، من خودم شخصا دیپرشن گرفتم واقعا. من میدونم که این مسئله اصلا انتخابات نیست، مسئله اصلا میر حسین موسوی نیست، الان شعارها از میر حسین موسوی رد عبور کرده. میخواستم ببینم نظر شما واقعا بافت اجتماعی ما اون نما، تقریبا میخوام بگم تمام کشورهای منطقه ولیشون بهتر از ما نیست. میخواستم نظر شما ببینم واقعا این چرا اینجوریه، بافت یک نواختی نداریم از نظر بافت ملی، یا این صحبتی که میگن الان هر کسی سر بلند میکنه میگن مخل امنیت اجتماعی سرکوب میشه، این امنیت اجتماعی چی؟
بله میخواد بشنوید از رادیو شاد تمام. عرض کنم من یکی دو سه باری راجع به این موضوع صحبت مختصری داشتم و حتما یادآور میشم برای که موضوع مهم است. آقای علی لیمونادی تلویزیون ایرانیان از چند سال قبل، یعنی مقارن انقلاب مشروطیت، یعنی سالگرد 100 ساله انقلاب مشروطیت، چون مشروطیت 1906 بود، آگست 1906 دیگه، از سال 2006 این سوال رو از 70-80 نفر تا اونجایی که من میدونم پرسیدن که چرا تلاش 100 ساله مردم ایران در برای رسیدن به آزادی به جایی نرسید. این پرسش ایشونه و منم اتفاقا یه گفتگوی داشتم، لطف کردن در سه برنامه مردن، شد یه مجموعه قرار بود با 7-8 دقیقه صحبت کنیم که شد 37-8 دقیقه، ولی لطف کردن اون رو پخشش کردن و احتمالاً در آرشیوشون هست. اولا سوال درسته، علتش هم خیلی روشنه. ما به دنبال آزادی که مهمترین و اساسی ترین مسئله انسانیه، اصلا اعلامیه حقوق بشر با چی شروع میشه؟ همه افراد بشر آزاد به دنیا میایند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر. این همون آزادی و برابری کاملا در هم گره خورده. بنابراین ما نرسیدیم، یعنی به این معنا نرسیدیم که آنچه که امروز به عنوان آزادی میشناسیم در ایران نیست و نبوده. معنای این حرف این است که باید میبود، برای اینکه اولین کشوری هستیم در خاورمیانه که موضوع آزادی و عدالت اجتماعی رو به صورت جدی مطرح کردیم، اولین کشوری هستیم که به نظر من اصلا انقلاب مشروطیت 1906 و موضوع آزادی و عدالت اجتماعی یا عدالت در اونجا مطرح شد، به بقیه جاها سرایت کرد و همطور که اشاره فرمودید بقیه جاها هم خیلی پیشرفتی در این زمینه نداشتن. چرا این گونه شده؟ به نظر من میشه به 7-8 عامل اصلی اشاره کرد که چون وقت نیست من فقط فهرستوار بهش اشاره میکنم. اولش بگذاریم برگردیم سراغ مسئله فردی. ما در یه نوعی از نظام خانواده بزرگ میشیم که به دلیل مسئله پدر سالاری و پدر تباری و پدر بومی و مرد سالاری اصولا اساسش بر فرماندهی و فرمان برداریه و موضوع آزادی مطرح نیست. من اوایلی که برنامه رادیو شروع شده بود از هر 10 تا سوالی که پدر مادرها داشتن یکیش این بود که آیا ما بچه‌ها رو آزاد بگذاریم یا نذاریم. یادتون باشه سال 2000 به بعد تو امریکا هستیم، این اولین سوال ماست. پس بنابراین ما هنوز با پدر و مادران روبرو هستیم که موضوع اصلی و اساسشون نگاهیست به موضوع عجیب و غریب آزادی که غالب اوقاتم درست فهمیده نشده. این نکته رو عرض کنم که آزادی پیچیده‌ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی است. و به همین‌جاست که اولین سمیناری که بود در این باره صحبت شده و متأسفانه هیچ موضوعی هم نیست که به اندازه این دربارش سوء تفاهم و برداشت بد و غلط وجود نداشته باشه. مثلا باور نکردنی است که آزادی در تحلیل نهایی به معنی انتخاب قانون درسته. آزادی به معنی بی‌قانونی است، چون هیچ چیزی و هیچ شخصی در جهان خارج از قانون نیست. و مسئله آزادگی یعنی رسیدن به اینجا که فقط چند درصد کم دنیا خوب و چند درصد کم دنیا بده، چند درصد کم دنیا غلط و چند درصد کم دنیا درسته و مثلا 90 درصد دنیا دنیای تفاوته. این مفهوم آزادگی است. آدم آزاده کسی است که وقتی به لباس آدما میرسه، به غذای آدما میرسه، به باور آدما میرسه، معتقد با هم متفاوتیم، نه اینکه خوب و بد و درست و غلطه. همینجا با درس کنم که ما در فرهنگی هستیم که یه مقدار خط رو از وسط کشیدن و گفتن یه چیزی خوبه، یه چیزی بده، یه چیزی بهشتی، یه چیزی جهنم، یکی مؤمنه، یکی کافره یا مشرک، یکی پاکه، یکی نجس. خب همینجا گرفتاری‌ها شروع میشه دیگه. جهانی که سیاه و سفیده دیگه تکلیف آزادی روشنه. جهان خاکستری است که درش میشه آزادی وجود داشته باشه. جهان سیاه‌سفید که بحث آزادی دیگه نداره. بنابراین از نظر روانی و فردی ما مسئله داریم. نظام خانواده ما، نظام برتری مرد بر زن، اونم به صورتی عجیب و غریب با سیستم چند زنی و بعدم نظام آموزش و پرورشی که اصولا مبتنی بر خدایی معلمه و حتی همکاری پدر و مادر در فرمان برداری کودک، به طوری که بریم به معلم میگیم بچه‌مون رو بزن یا معلم به ما پیغام بده بچه‌تو بزن، و اصولا نظام تربیتی مبتنی بر ترس و تنبیه و کنترل. این رو بهش با چیزهای دیگه میشه اضافه کرد، ولی به هر حال میخوام بگم زمینه فردی ما برای موضوع آزادی آمادگی نداره، در حالی که میدونیم شرط سلامت روانی اینه که بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی بچه به خودمختاری اتانومی برسه، برای که اگر با آزادی نرسیم برای شک و شرمه و بعدش احساس گناهه و قبل از او عدم اعتماد و اطمینان و استراب. اینا دیگه امروز واقعیات قطعی علمیه. پس ما از نظر روانی مشکل داریم. ما مفهوم آزادی رو هم تازه اگر به عنوان فرد پیدا کنیم فکر کنیم مفهوم آزادی یعنی شکستن قانون، که اصلا نیست، و مفهوم آزادی عبارت از این است که تا اونجایی که اگر گیر نمیافتیم هر چی دلمون میخواد بگیم و در حقیقت زور بگیم، چون مفهوم نبودن بودن آزادی معناش چون نبودن قانونه، پس بنابراین همون قانون جنگل الحق لمن غلبه. یعنی میخوام بگم واقعا این در تار و پود وجود ما دمیده. امروز وقتی صحبت از آزادی بیان میشه فکر کنیم آزادی بیان یعنی متهم کردن انسانها و یا فریب و یا تهمت زدن به آدما بدون هیچ مسئولیتی و گرفتاریهای دیگه. پس از نظر فردی مسئله داریم. نظام آموزشی ما متأسفانه نظام آموزشی مبتنی بر ترس بوده. ای شما نمیدونم چه سن و سالی داشتید، ولی من تو مدرسه میترسیدم، از معلم و از مدیر میترسیدم. معلم و مدیر حتی ما رو میترسوندن، مثلا روز اول ما رو باید میترسوندن تا بتونن مدرسه رو اداره کنن. و بعدم ماجرای تجاوز به حریم و حقوق دیگران مطرح بود، ما تو مدارس بودیم که تنبیه میشدیم، تنبیه فیزیکی. و بنابراین دیگه با من صحبت از آزادی نکنید، ما زمینه در حقیقت فردیمون از این بابت خرابه. بعد میایم به سیستم باورها و اعتقادات مذهبی. سیستم باورها و اعتقادات مذهبی دو تا پایه اصلی داره، احترام و اطاعت. و مقصود از احترام که ریسپکت حرمت نیست، مقصود اینه که چون یکی سنش بالاتره یا یکی کسی چون بزرگتره حرف غلطش درست و میتونه تو زندگی تو دخالت کنه و نظر بد و غلط داشته باشه، ولی چون بزرگتری تو باید بپذیری. اسمش هم از احترام به پدر واجبه یا مثلا احترام به بزرگتر واجبه. مثلا من نفهم یعنی چی. ای حرفش درسته درسته، ولی نیست که نیست. مفهوم احترام هم گذاشتن آداب و ادب اجتماعی، سلام کردن و اینا نیست ابدا. اینو خودتون فریب ندید. مقصود احترام گذاشتن اینه که اون حرف بد و غلط میزنه و یا حتی تنبیه میکنه، حتی اگه کتک نخوردید از پدر یا از معلم ای و ایراد دارید، وقتی بخورید کارتون درسته، اصلا ما رو میزد برای که سلام اصلت ما رو میدونست. یعنی این یک قد گرفتاری است. اینه که ما توی چنین نظام حتی باورهای مذهبی هستیم که این ورش احترام و ورش اطاعت، یعنی obedience. حتی اگه شما سوال کنید یا به ذهنتون بیاد شک بکنید، ایمانتون برباد رفت. تا اونجایی که اگر شک کردید یعنی شیطان داره در وجودتون رخنه میکنه. یعنی دیگه فریبکاری بیش از این نمیتونه باشه. انسانی که تمام تواناییش به عقلش و ارزیابی و تجزیه و تحلیلش و و بعدا مقایسه است و اصلا این تجزیه و تحلیل با شک باید شروع بشه و همچنان در آخر کارم بعد از رسیدن به یقین شک رو در کنارش بگذاریم، ما حالا با مطلق سر و کار داریم و بعدم اونجاست که همجوری فرمان داده شده و بعدم حتی به ما بگن که این درسته اون غلطه، صدات هم نباید در بیاد، باید اطاعت هم بکنی و به میزانی که خودمون رو مطیع میبینیم فکر بکنیم مؤمنتریم یا پاکتریم یا راهی بهشت میشیم. خب اینا گرفتاری است دیگه. بنابراین زمینه مذهبی هم داریم. سیستم اقتصادی ما هم که سیستم اقتصادی یا ارباب رعیتی بوده یا دولتی بوده و میدونید نفت در حالی که بهترین دوست ما بوده بدترین دشمن ما بوده و در حالی که برای ما بهترین خدمات رو کرده بیشترین زحمات رو هم برای ما به وجود آورده و همطور که عرض کردم نفت برای جامعه ایران و برای مردم ایران کاری بوده که خیلی کم به دست جراح افتاده، بیشتر اوقات یا به دست قاتل افتاده یا قصاب و درنچه قصابه حالا یه کاری کرده، قاتل هم که ما رو زده و لتو پار کرده. ما اگر نفت نداشتیم این همه گرفتاری نداشتیم. همینجا عرض کنم که همین ماجرای نفته که سبب شده ما همه نوکر دولت باشیم و ضمناً دولت از نظر اقتصادی یه توانایی پیدا کنه که ابداً در کشورهایی که یه چنین درآمد ارزی ندارن اصلا ممکن نیست. بحثش رو که دو دفعه کردم برای که خاصیت ضد تورمی نفت در یه جامعه مانند ایران که فرض کنید تورمش حالا 18 یا 26% اگر ما به جای نفت یک کالای کشاورزی یا صنعتی داشتیم تورم ما 300% بود، چون قبلا درآمدها توزیع شده بود. ما نفت رو از دل چاه در میاریم میفرسیم، یه قدرت مالی پیدا میکنیم و اینی که ما اجازه میده در صحنه بین‌المللی نقشی داشته باشیم به خاطر نفتی که داریم، حالا به درستی استفاده کنیم یه مسئله است، به غلط خودش گرفتاری دیگری رو داره. و بعدم تازه ما یه اقتصاد کشاورزی نیستیم و گرفتاری از این قبیل داریم، مشکل جاده داریم، مشکل بندر داریم، مشکل سازمان‌های تولیدی داریم، سیستم اقتصاد صنعتی نیستیم، اقتصاد کشاورزی نیستیم، مشکل حمل و نقل ما مسئله جدی است. و بعدم وقتی به سیستم پولی میرسه اونجا هم گرفتاری‌های خودشو داره، یعنی سیستم پولی ما مسئله داره، بعد سیستم مالی که در حقیقت بودجه رو داره اون هم مسائل خودشو داره. بنابراین وضع اقتصادی ما هم این اوضاع رو در طول تاریخ به هم ریخته. سیستم سیاسی ما هم دقیقاً بر اساس باورهای عجیب و غریب، از یک طرف حاکمی که سایه خداست و از جانب دیگه اصلا حکومتی که امانی است و اصلا از آن او نیست و بهش در حقیقت داده شده، یه سیستم سیاسی خاصی به وجود میاره که اساسش هم حتی وقتی بازی ها در میاد بر انتصابات نه انتخابات و آنچه که مهم هست روابط و نه ضوابط و حتی قانونی که قراره در سیستم سیاسی وضع بشه قانونی است که از ابتدا به نفع یه گروهی وضع میشه و اصلا از ابتدا هم راه‌های فرارش برای اون گروه گذاشته میشه، بقیه هم هر وقت لازم شد بر اساس اون قانون آویخته میشن. برای این سیستم اقتصادی ما هم این گرفتاری رو داره. به دلیل شرایط خاصی که در منطقه داشتیم کاملا مورد توجه کشورهای دیگه بودیم و کشورهای استعمارگر به جای مختلف به دلایل متفاوت رفتن سراغ ما، خیلی زود آمدن. همطور که میدونید ما از سالها قبل قرار بوده ما رو تیکه تیکه کنن، تقسیم کنن، برمیگره به قرن 18 و داستان روسیه و عثمانیه. بعدن حتی روسیه و انگلستان در 1907 اصلا ایران رو بعد از انقلاب مشروطه تازه قسمت میکنن. بعدن دو تا معاهده ننگین ترکمنچای و گلستان رو میبندن و قسمتای از خاک ایران رو میبرن. بعد از اون تو همه کار مشروطه ما این سیاست انگلیس و خیلی بیشتر روسا دخالت میکنن و بعدم همچنان این بازی ادامه داره. یعنی ما سر یه چهارراهی هستیم که متاسفانه دیگران چون چشم طمع به ما و به توانایی های هم اقتصادی ما مثلا برای هم گاز هم برای معادن دیگه هم برای نفت دارن و هم آبهای خلیج فارس و اصلا داستانهای مربوطه به اون، به اکبار مرکز تاخت و تاز بسیاری از این سیستم ها شدیم. وسایل ارتباط جمعی ما هم متاسفانه به جای اینکه نقش آگاه دهنده داشتن بیشتر از اون خورده حسابای خودشون رو با خودشون تصفیه میکنن و در حقیقت با هم حرف میزنند و به هم ممکنه حرف خوب یا بد بزنن و مردم هم باید شاهد باشن ببینن این وسایل ارتباط جمعی که باید اونا کمک کنن در جهت درک و فهم چگونه عمل میکنن. بنابراین ما مشکلات همه گونه داشتیم، یعنی زمینه روانی ما، فردی ما، سیستم سیاسی ما، اقتصادی ما، مذهبی ما، اجتماعی ما، خانوادگی ما، همه و همه زمینه رو فراهم کرده که مشکل آزادی و دموکراسی در ایران مشکل جدی باشه و به همین جهت است که با وجود کوشش ها به جایی نرسیدیم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. دو نکته رو عرض میکنم. یکی این که فردا در خدمتتون نخواهم بود، عازم این سفر سه روزه کروز هستم، برنامه این برنامه دیگری و برنامه‌های دیگری براتون در نظر گرفته شده. ضمن امشب از ساعت 6 یا 7 بعد از ظهر در جلو فدرال بیلدینگ و روز یک شنبه از ساعت 6 تا 10 بعد از ظهر جلو فدرال بیلدینگ تظاهرات ایرانیان برپاست. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.